818-461-66 تماس بگیرید. 818-451-66-66.
خوبی خواه؟
خوبم، ولی ناسش پدرم دیگه توان راه رفتن نداره. اون وقت من با این جستم باید هر روز زیر بغلش رو بگیرم و کمکش کنم تا بتونه یه قدم برداره. دیگه شونه و کتف برام نمونده.
خب چرا براش یه صندلی چرخدار نمیگیری؟
آخه هم گرونه هم نمیتونم تنهاش بذارم از خونه برم بیرون که.
اینم از اون حرفاسا. مگه با سرویس پرومت آشنایی نداری؟ یه زنگ بزن به پرومت، اطلاعات دکتر و بیمه رو بده بهشون، خودشون کارو با بیمه تموم میکنن. بعدم یه متخصص با بهترین مدل صندلی چرخدار میاد خونه و طرز استفادهشو بهتون یاد میده. اینقدر هم سبکی که راحت میذاری پشت ماشین. هم تو به کارت میرسی، هم پدر انقدر عذاب نمیکشه.
ProMed Medical Supplies کار رو برای همه آسان کرده. یه تلفن بزنید و باقی کارها رو به آنها بسپارید. ProMed به مدیریت شان یدیدی با قبول مدیکال، مدیکر و اکثر بیمه ها. 818-907-7777 818-907-7777.
دکتر خونه خریدی؟ تو که کردیتت بد بود.
کردیت ول کن، سنت مهم.
چطوری؟
آخه چند وقت پیش شدم 62 ساله.
خب
نظام نجات من برد رو پروگرام ریورس مورگیج که برای افراد بالای 62 ساله. باور نمیکنی با درآمد کم و کردیت پایین وام برم گرفت هلو.
پیمنتش چی؟
پیمنتم نمیدم.
نمیدی؟
تا هر وقت دلت بخواد میتونی قسط ندی. تازه میتونی از اکوئیتی پول بگیری بری وکیشن اروپا. بعد از 120 سالت هم بر راست کل مبلغ بدهکاری میدن و اونا رو صاحب میشن.
چه عالی.
تو چند سالته؟
61.
سال دیگه همین ساعت همینجا باش ببرمت پیش نظام نجات.
من دارم موو میکنم یه ستی دیگه.
نو پرابلم، نظام نجات با 47 استیت کار میکنه. شماره شو بنویس 800-205-8545 800-205-8545.
کنمیس نمبر 288631.
بولوری بادی شاپ، بفرمایین.
سلام آقا، من تصادف کردم، میخواستم ماشینمو بیارم برای تعمیر.
ماشین چه رنگیه؟
خاکستری.
متاسفم آقا، تخصص ما در ماشین های بنفش مایل و ارغوانیه.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88 mesrianilaw.com
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم که همچنان گفتگو درباره خانواده هست. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو، سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
سلام، من خوبم، بفرمایید.
وقتتون بخیر، سال نوتون مبارک باشه.
شما هم همینطور بفرمایید.
خیلی خوشحالم که تونستم با برنامه‌تون تماس بگیرم، باورم نمیشه که دارم باهاتون صحبت میکنم.
منم خوشحالم، بفرمایید.
اگه اجازه بدید یه سوال کلی در مورد ازدواج اول بپرسم، بعد در مورد ویژگی های خودم و موردی که هستم صحبت کنم.
بفرمایید.
من توی صحبت هاتون که تا حالا شنیدم دو تا ویژگی رو خیلی تاکید میکنید که اگر در طرف مقابل دیدیم مورد مناسبی برای ازدواج نیست، که معمولا به عصبانیت و شکاک بودن اشاره میکنید. این برداشت هم درست از صحبتاتون؟
کاملا. به نظر من چون ریشه های شک و سوء ظن و خشم و عصبانیت آنچنان چند جنبه و چند جانبه هست و به اندازه فرد را از حالت عادی و معمولی در یه شرایطی خارج میکنه که متاسفانه مسئله آفرین و حتی خطرناک.
درست. بعد در مواردی، من الان بیشتر تمرکزم رو قضیه خشم و عصبانیت، در مواردی که دو نفر ازدواج کردن، حالا چه بسا بچه هم دارن، تو اون مواقع دیدم که توصیه‌تون اینه که کلاس‌های کنترل خشم یا سی‌دی‌های شما در زمینه خشم و عصبانیت و استراب رو بشنون و معمولاً میگید که خیلی تأثیر گذاره. میخوام بدونم که چون این افراد دیگه ازدواج کردن و حالا طلاق میتونه آسیبای بیشتری داشته باشه، توصیه‌تون اینه که این راهو برن، یا اگر قبل از ازدواج هم باشه و اون فرد همکاری کنه که بخواد روی موضوع کار بکنه، میشه به عنوان اینکه حالا مورد مناسبی برای ازدواج بهش فکر کرد و یه زمانی داد که روی خودش کار بکنه، و چقدر میتونه این قضیه؟
آخه ببینید عزیز، شما چرا دنبال یک نوع نتیجه گیری خاص و عجیب هستید؟ من به شما بگم اگر میخ تو پاتونه، برای رفتن دبستان مسئله داری، دبیرستان من، دانشگاه من، سر کار من، مهمونی من، بعد بگم که تنها راهش اینه که میخواد در بیاره. شما بگید حالا اشاره تو به اینه که آدم وقتی که داره میره سر کار میخواد در، خب معلوم همیشه عزیز. ببینید عزیز، خشم یه احساس بسیار بده، یعنی انگر، و نشانه این هست که ما یه واقعیاتی رو در زندگی نادیده گرفتیم. واقعیت اول که نپذیرفتیم زندگی بسیار سخت و مشکله، واقعیت دوم که نپذیرفتیم جهان تار و پودش با درد و رنج همراهه، واقعیت سوم که نپذیرفتیم در جهان آنچه که وجود داره درست و غلط و خوب و بد نیست، بلکه تفاوته، و در نتیجه انتظار ما این است که جهان به میل ما بچرد، برای من خشمگین میشم. اما اشکال کار اینه که در مقابل خشم من چهار تا راه دارم. یعنی وقتی خشمگین میشم، یکی خشم رو تبدیل به عصبانیت کنم که حالا دیگه درگیر یه رفتار تند نامناسب میشم، یکی خشم رو فرو بخورم، یا اصطلاحی که شما به کار بردید که البته درست نیست، کنترل خشمی، که به درون بریزم سم و زهر رو به درون بریزم، فعلا آسیبی نبینم ولی بعدا بمیرم، یکی اینکه خشمم رو آنگونه که معمول و مرسومه به درستی ابراز کنم، یعنی در حد خودش موضوع رو با طرف مقابل محترمانه، مؤدبانه، در آرامش مطرح کنم، در میان بگذارم ببینم به کجا میرسیم، و یکی خشم رو اداره کنم. در این صورت من ریشه هاش رو از بین میبرم و کار رو درست کنم. پس بنابراین توصیه من به همه ی آدم ها همیشه این است که چون این بیماری ویرانگره، این همه چیز رو خراب میکنه، زمینه‌ای برای استراب داره، زمینه‌ای برای افسردگی داره، زمینه برای احساس شرم و خجالت و گناه داره، به وسواس ما رو میرسونه، روزی که شما خشمگینید باید این رو درستش کنید. حالا 4 سالتونه، 14 سالتونه، 40 سالتونه، ازدواج کردید یا نکردید، اونجا بحث نیست. اما نکته مهم که توجه شما رو شاید جلب کرده اینه که خوشبختانه موضوع خشم با توجه به فهم و درکش که از کجا میاد، این مکانیزم چگونه کار میکنه، پروسه و فرایندش چه هست، این آگاهی به آدم آماده فرصت رو میده که بتونه به تدریج این وضعیت رو از خودش دور کنه و از میان ببره. بنابراین چیزی به اسم اداره کردن خشم، نه کنترل خشم، اداره کردن خشم، anger management not control، اداره کردن خشم به وجود آمده که مطالعات نشون میده آدم ها با آگاهی و آشنایی و توجه به اون و مخصوصا مواظبت از اینکه به خودشون و دیگران آسیب نزنن و تنبیه سنگینی متاسفانه کنارشون هست، از این تکنیک میتونن استفاده کنن و خودشون راحت کنن. درست بس که شما سردرد دارید میگن این قرصه بخورید سردردتون از بین میره، ای بسا بیماری سر جاشه، ولی خبر به مغز مخابره نمیشه که شما دردتون بیاد. بنابراین من همیشه توصیه‌ام این است که شما میتونید این دوره های چند ساعته رو در امریکا بسیار معمول و مرسوم بین 10 ساعت تا 20 ساعت یا کنفرانس ها و دادگاه های امریکا شاید تنها حکمی رو که 10 برابر بیشتر از همه احکام دیگه میدن فرستادن زن و شوهرها در اختلافاتشون برای کلاس های انگر منیجمنت یا اداره کردن خشم، چون فرض بر اینه که آدم های بخوان میتونن این مشکل رو حل کنن، ولی باید بخوان و به دنبالش برن. البته موضوع ها و مطالب دیگری هم مطرحه. پس بنابراین من اون رو به همه توصیه میکنم، مهم نیست ازدواج کردید یا نکردید، اما حرف منم این است که اگر کسی عصبانی است ابتدا بره خودش رو معالجه کنید به طوری که روان درمانگرش روانشناسش تایید کنه این آدم این دوره رو گذرونده، با واقعیت ها آشناست، خودش رو به مدت چند ماه اداره کرده و کاملا در مواردی که قبلا به نوعی طوفان به پا می کرده و قوقا می کرده کاملا شرایط رو عادی و معمولی کرده، حالا میشه روش حساب کرد. حالا کاری که برای من مطرح بوده وقتی بحث درباره استراب بوده یا افسردگی، بیشتر درباره موضوع چراییش راه های معالجه صحبت کردم، اما قسمت خشم و عصبانیت اون 8 ساعت مربوط به خشم و عصبانیت دقیقا اون پروسه ای که در یک کلاسی هر جای دنیا برای اداره کردن خشم آوردم، یعنی اینجا در این حال که آگاهی رو میده قدم به قدم مطرح میکنه که موضوع و مسئله ما از کجا میاد و چه کارا باید براش کرد. یعنی فرض بفرمایید گفته میشه آدم عصبانی 8 باور غلط نادرست رو پشت سر هم داره که هر کدوم از اینا رو در مرحله دوم یا پنجم یا هفتم قطع کنه عصبانیت منتفی است. پس بنابراین نه تنها میگه اینا سبب میشن تو عصبانی بشی، میگه اینا رو میتونی به درستی بهش نگاه کنی و همونجا متوقفش کنی، درست مثل اتومبیلی که داره تور میره و شما میگه حالا ترمز دارید میتونید اتومبیلتون رو نگه دارید. ببینید هیچ ارتباطی به ماجرای ازدواج و بچه نداره. ببینید گوشه ذهن شما باز یه مسئله است که حرف هم درستی است هم نادرست. معلومه وقتی شما ازدواج کردید و صاحب فرزند هستید، حالا در جهت تصمیم برای ماندن در زندگی یا رفتن زندگی موضوع تنها شما نیستید. روز اول نیست که انتخاب بوده با این آدم ازدواج بکنید یا نکنید، یا حتی بعدش تنها اگر باشید طلاق بگیرم یا نگیرم. حالا بچه‌ها مطرحن و تا آخر عمرتون هم مطرح خواهند. بنابراین یه نکات دیگری رو باید رعایت کنید، ولی هیچ ارتباطی به موضوع نداره. نتیجتاً ما اگر با کسی روبرو هستیم یا خودمون آدم خشمگین عصبانی هستیم، باید این مشکل رو در خودمون حل کنیم و الا به خودمون و دیگران آسیب سخت سنگین حتی برخی از اوقات ویرانگر و خطرناک میزنیم. مهم هم نیست که کجا هستیم، فرقی در خود این ماجرا نداره. خب طبیعی است که اگر من آدمی هستم عصبانی 5 نفر دور برم هستن یا عصبانی 50 نفر، خب معلومه اگه 50 نفرن آسیب بیشتری به دیگران میزنم و زمینه هم برای عصبانیت خودم فراهم میکنم.
درست. من حالا در مورد کیس خودم اگه اجازه بدید بگم. من خودم 31 سالمه، فرزند دوم هستم، یه برادر دارم 2 سال بزرگتر، یه برادر 8 سال کوچیکتر که به قول شما اینجا مسئله است، و ایشون 4 تا برادرن، ایشون برادر 4مه. فاصله سنیشون رو با برادرشون دقیق نمیدونم، ولی فکر میکنم کوچیکترین برادرشون 7 سال از ایشون بزرگتره، یعنی فرزند 4 با فاصله سنی خیلی زیاد به دنیا اومدن و خودشون هم که 2 سال با من فاصله سنی دارن. از نظر فرهنگی خانواده هامون خیلی متفاوتن، خانواده اونا خیلی سنتی هن، خانواده ما نگاهشون سنتی نیست حتی به ازدواج و براشون جا نیفتاده که مثلا با یه شناخت خیلی سطحی دو نفر ازدواج کنن. شاید حتی یک سال هم بریم بیایم براشون عادیه، ولی خانواده ایشون نه، و حتی خودشون هم خیلی براشون این قضیه جا نیفتاده که فرصت بذاریم حتی این کلاس ها رو هم بریم. عقیدشون اینه که میشه ازدواج کرد، حالا بعدا در ادامه بریم دنبال حل کردن موضوع. ولی خب چون عصبانیت برای خودم یه موضوعیه که حساسه، میخواستم ببینم که اصلا آیا میشه امیدی داشت؟
آخه یعنی چی ازدم؟ ببخشید، یه آدمی چرا باید در دنیای امروز حرفش این باشه که ما اگر اتومبیل اون خرابه درستش نمیکنیم بریم سفر، میریم ببینیم وسط راه کجا ما رو نگه میده؟ یعنی چی؟ آخه این چه استدلالیست؟
نه من اینو نپذیرفتم.
نه که شما، من نگفتم شما پذیرفتید. با یه همچین مردی چه بحثی دارید؟ چون با یه همچین مردی چه بحثی دارید؟ برگرده بگه ما الان بنزین نمیزنیم. صبر کنید عزیز من، ایشونو ولش کنید. برگرده بگه ما الان بنزین نمیزنیم، میریم تا بنزینمون تموم بشه وسط را بمونیم، بعد ببینیم از چه طریقی با هزار بدبختی بنزین پیدا کنیم بزنیم. استدلال چیه؟ ما این مشکل داریم، مشکل رو باید حل کرد. ایشون فرضش بر این است که مشکل من ندارم. مشکل مثل این است که یه دفعه مشکل خراب شد،
خودشون عقیدشونه که من اگر عصبانی میشم و یه رفتارایی میکنم اونقدری که به نظر شما بده، به نظر خودم اونقدرها هم بد نیست.
پس بنابراین شما با هم اختلاف دارید. یه کسی برگشته گفته حقوق من 1,000,000، یکی میگه 10,000,000، اون یکی میگه 1,000,000 و 10,000,000. تصور کن این چه نگاهیست؟ شما با یه آدم واقع بین عاقلی که استدلال میکنه روبرو نیستید. برگرده بگه ملاک خلقت منم، ملاک خلقت تو، اینا ملاک خلقت جهان علمه و واقعیته. درجه حرارت بدن من 37 35ش 39ش از نظر پزشکی بده، من که نمیدونم تصمیم بگیرم که من اینو اینجوری نمیبینم. شما کی هستید؟ خب بس بنابرای شما با یک کسی رو برستید که کاری به واقعیت نداره، کاری به علم نداره، کاری داره به عقیده خودش. منم همیشه عرض کردم ما در دنیایی هستیم که اگر با واقعیت و علم و عقل حرکت میکنیم کمتری راستی میبینیم، اگر با احساسات و اعتقادات کار میکنیم بدبختی. هر کی باشیم هر جایی دنیا سر هر موضوعی گرفتار. برای که احساسات یعنی نظر من در 3 سالگی، نظر من در 7 سالگی، نظر من در نگاهی که اون روز مادر بزرگم در 4 سالگی من اونو گفت، حالا میخوام با این زندگی کنم در 30 سالگی؟ اون کار نمی کنه. بنابراین برای اصلا حرف ایشون است که من عصبانی نیستم. خب ایشون انکار میکنه چیزی که از ذره شما هست. شما هم ملاکتون این است. خب میریم با یکی صحبت میکنیم ببینیم تو آدم خشمگین و عصبانی هستی یا نیستی، تو تب داری یا نداری. بنابراین
خب
بفرمایید.
ایشون الان پذیرفتن که ما یه دوره یا زمان بذاریم که روی موضوع کار بکنیم.
بسیار عالی.
من میخوام ببینم که چقدر اطمینان میشه داشت که حالا اگر این دوره جواب داد دوباره بعد از 10 سال و 5 سال این رفتارها بر نگرده.
ببینید عزیز، ما درباره مشکلات و مسائلمون بسیار از اوقات یه چیزی میاد دو مرتبه به دلیل اینکه خارج از اداره و کنترل ماست برمیگرده. خب معلوم میشه. ولی برخی از اوقات به شما برمیگردن میگن اگر ببخشید این مشکل و مسئله رو حل کردید، رعایت این دو سه تا نکته رو بکنید بر نمیگرده. یعنی شما بیاید ما این عمل رو روی شما انجام میدیم، ولی حالا شما دیگه فرض کنید سیگار نکشید، مشروب نخورید، اینو کارا رو انجام ندید، احتمالی که این بیماری برگرده خیلی خیلی کمه. ولی اگر شما بخواید به سیگار کشتن و مشروب خوردن تو ادامه بدید برمیاد. بنابراین اولا این نکته. دوم، ما در دنیای نیستیم که از کسی بتونه تضمین آینده رو بکنه. شما حرفتون این است که این آدم، ببینید باز نگاه شما نگاه علمی نیست. شما فرضتون برای که این آدم این وضعیت رو داره، الان زبان انگلیسی بلد نیست، ولی اگر از زبان انگلیسی رو یاد گرفت، چون 5 سال دیگه که نمیتونیم که شما 5 سال دیگه زبان انگلیسی بلد نباشه، خب یاد گرفته. اگر یک کسی یه مسئله و مشکلی داشته که به دلیل اون مسئله و مشکل عصبانی میشده، نه اینکه تصمیم گرفته عصبانی نشه، اون یه قصه دیگری است. نه، اون علل و عواملی که سبب عصبانیتش بوده رو ما از بین بردیم. خب مادام که اونا دوباره بر نگرده یا دیگه نباشه، اون عصبانیت هم به دنبالش نخواهد بود. به همجاز که آدم ها میرن مالجه میشن برای تا آخر عمره. تضمین وجود داره در مواردی که مسئله برگشت غیر ممکنه. گفتم درست پس که کسی انگلیسی بلد نیست برای انگلیسی یاد بگیره. شما ای که نمیگید از کجا که 5 سال دیگه انگلیسی بلد نباشه. نه خب بلده کم شد. ولی شما برگردید به من بگید از کجا یادم سیگار میکشه. حالا میره سیگار ترک میکنه، از کجا که 5 سال دیگه دوباره نکشه میگم شاید. حالا چرایی سیگار کشیدن الانش مطرحه. و چرایی اینکه بعدن سیگار میکشه یا نه. تازه از همین رو گذشته ما تمام عمرمون در مقابل این وضعیت قرار داریم که باید با شک، با اطلاعات کم، با آینده مبهم، با پیش بینی نکردن اتفاقات تصمیم بگیریم میخوایم این کارو بکنیم یا نکنیم. تو رشته تحصیلی همینه، تو شغلمون همینه، اقامتمون در امریکا یا ایران همینه، ازدواجمون هم همین عزیز. تضمین وجود نداره. مشخصه انسان اینه که با آگاهی کم با تصمیمای بزرگ مهم اساسی بگیره. به همجازی خیلی از اوقات هم مشکل بیرون. شما من میگید یه آدم این بید فرض اینجوری بگیریم خشمگین و عصبانیه. عرض من این است که اگر یک با یه آدم آگاهی کار بکنه و مسائلش رو حل کنه و پشت سر بگذاره، اگر زندگی عادی و معمولی داشته باشه و اون علل و عواملی که قبلا موجب این گرفتاری ها بوده وجود نداشته باشه که اینا رو میشه پیش بینی کرد، احتمالی که این آدم برگرده هست. برای شما در مورد هیچ کسی تضمینی ندارید. آدمی که امروز عصبانی نیست میتونه فردا به دلیل استرابی که پیدا میکنه عصبانی بشه. آدمی که از روز اول تولد این گونه نیستن عزیز. به همجاست که بسیار از وقت پدر و مادران متوجه نیستن که بچه تا 10 سالگی مسئله نشه ولی حالا تو 12 سالگی داره. در خصوص افراد دیگه هم همینه. برای این پرسش اینه که من از نظر حداقل سلامت روانی میتونم مطمئن باشم که خودم یا طرف مقابلم هست یا نه. این حداقل رو هم میشه فهمید. به همین جاست که خیلی از اوقات آدم ها میرن به مشاوره قبل از ازدواج. مشاوره قبل از ازدواج معنیش نیست که ما اشکالی داریم. من در اون زمانی که کار تراپی میکردم معمولا تو 5 ساعت از عهده این کار برمی آمدم. می آمدن دو نفر میشستن، سوالات من رو جواب میدادن، بحث و گفتگوی رو من بینشون به وجود می آوردم، جلوه من با هم بحث و گفتگو درباره موضوعات می کردن، نه یه جنگ و جدال، درباره مثلا یه تصمیم یه عملی. و بعد از 5 ساعت میشه گفت به نظر می رسه که شما با هم اشکالات اساسی و بنیادی ندارید، به هم می خورید، به درد هم کنید. درست بسید که شما فرض کنید برادرتون 25 سالشه، من حرف شما اینه که هنوز برای ازدواج زوده، ولی وقتی شد 30 سالش یه دختر خانمی رو پیدا کرد که 3-4 سال 5 سال کوچکتر یا کمی بزرگتره، میگید مناسبه. ولی اگر رفت سراغ خانم 90 ساله که میگید درست نیست دیگه. مسائل خیلی آشکاره، درست و غلطش کدامه. برای ما در دنیایی هستیم که ما مسائل و مشکلات رو الان حل میکنیم و اگر پشت سر گذاشتی و جز مواردی بود که دلیل نداره بر بگرده، خب فکر کنیم در آینده هم خواهد بود. برای در آینده همچنان ما توان مقابله با اون رو داریم. حالا اگر فکر کنید هنوز مایل هستید در این باره با هم حرف و صحبتی داشته باشیم، ما باید پیام ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. مجبور میل شماست عزیز.
بله من با اجازتون رو خط میمونم.
خواهش میکنم. خواهش شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
استراب دارم، افسردم، احساس محدودیت میکنم، مسیر زندگی رو گم کردم. استراب دارم، افسردم.
روزی چند بار اینا رو با خودتون تکرار میکنی؟ 100 بار؟ فایده ای هم داشت؟ مشکل حل شد؟ معلومه که نه.
شما کمک میخواین و یکی از کسانی که میتونه خیلی کمکتون کنه دکتر پورمنده.
دکتر امیر پورمند دارای دکترای روانشناسی و 20 سال تجربه رواندرمانی هستند و مهارت ویژه در لایف کوچینگ دارن.
دکتر پورمند در مدیریت استراب و افسردگی سالها تجربه دارن و با فرهنگ ایرانی و چالش های مهاجرت هم کاملا آشنا هستن.
از همه جای دنیا میتونین با دکتر پورمند تماس بگیرین.
تلفنشون 949-433-3299 949-433-3299. از دکتر پورمند کمک بگیرید. شما کمک میخواید.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم ولی بابا متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نو. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که بهمون کمک کنن. عمو یدیدی منو و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، بهمون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود. پول اجاره خونمون رو داد. هفته چند بار زنگ می زدم به عمو کامران تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردمو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
Asset Protection چیست؟
راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
talailaw.com.
ببخشید اینجا صف چیه؟
صف الماسه.
یعنی چی؟
مگه خبر نداری؟ قرمه سبزی الماس رفته تو فضا با افتخار ایرانیا سرکار خانم یاسمین مقبلی.
خب اینا چی میگن؟
اینا بقیه محصولات الماسن. چمدون دستشون گرفتن، اونا میخوان برن فضا.
قرمه سبزی الماس حتما یه چیز توپیه که تو فضا هست. الماسفود.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خب آقای دکتر اگه اجازه
بدید من ازتون یه سوالی بکنم. نه صبر کنید، اگر من به شما بگم که شما بهش بگید که بیا درباره یه موضوعی که موضوع فوق العاده مهمی هم است، بسیار مهمه، من و تو 8 ساعت وقت بگذاریم، دوتایی بشینیم، هیچ کاری هم نمیخوایم بکنیم، این سی دی رو، حالا کتابش هم هست، سی دی رو با هم بشنویم و هر جام که خواستیم میتونیم نگهش داریم یا حرفی با هم بزنیم یا یادداشتی برداریم تا آخر کار، و این مسئله رو بدون اینکه هزینه سنگینی باشه، یه خرید یه سی دی که با توجه به قیمتی که تمام شده هست واقعا قیمتی نیست. 8 ساعت هم وقت رو میگذاریم، یه چیزی هم یاد میگیریم، دوتایی با هم ببینیم اصلا موضوع چی، و در نتیجه حداقل در این باره بسیار مهم آگاهی های مشترکی پیدا میکنیم، بعد از اون تصمیم میگیریم که باشه کار کنیم. چه اشکالی داره؟
من فهم کنم قبول
میکنه. کلو؟ پس بنابراین
یه مقدار نظرشون منفی بود نسبت به این موضوع.
آخه نظر منفی چرا عزیزم؟ ببینید نظر منفی معناش این هست که من باوری به سلامتی و بیماری ندارم، باوری به دنیای علم ندارم. آخه این که نمیشه عزیز، شما هر دو چی خوندید؟ رشته تحصیلی و کار؟
شاید آشنا با این موضوعات نبودن.
آخه اصلا کسی آشنایی نیست عزیز، مثل اینکه شما من بگید که من خواهد ازدواج کنیم آشنا نبودم. آدم در صبح تا غروب میبینه زن و شوهر رو، روابط رو یا تربیت بچه رو یا مدرسه رو. نه به من بفرمایید رشته تحصیلی هر دوتون چیه؟
ما هر دومون مهندسی عمران خوندیم.
اوکی. بنابراین به هر حال یه نگاه علمی، یه استدلال عقلی در کار هست. الانم چیز خاصی نیست. ببینید به من برگردم بگم یه موضوعی است که کاملا میتونه زندگی شما رو بسازه یا ویران کنه. برای این کارم شما احتیاجتون قبولم کردید که ایشون هم قبول میکنن 8 ساعت وقت میخوایم بشیم یه مطلبی رو بشنویم، یه چیزی که بعدا حتی تو 10 تا مهمونی هم میذاریم راجبش با بقیه صحبت کنیم و اظهار عقیده و نظر کنیم. و بعدم به هر حال یه کسی است که در این موارد کار کرده و این رو به یه صورت خلاصه تو 8 ساعت در آورده، مسئله اداره کردن خشم با حتما توش 100 نکته هست که توجه شما دوتا رو جلب کنه. خب بعدش کاملا میشه تصمیم گرفت چه خبر.
اگر همین مورد رو ایشون گوش بدن و کار کنن، همین میتونه به تنهایی کمکشون کنه روی کنترل خشم.
خب ببینید باز شما نمیخوام الان نمیخوام با شما بحث لغت کنترلی در کار، کنترل اشتباهی هستیم. کنترل یعنی فرو خوردن خشم، کنترل یعنی زمینه رو برای بیباری.
یه سوالی که اصلا در مورد این قضیه دارم اینه که ایشون وقتی که در شرایط عادی هستیم خیلی آدم با محبتی هستن، ولی وقتی که عصبانیان اون حرف هایی که اون موقع میزنن به نظرم حس واقعیشون اونه. و الان برام سواله که حتی اگر این شخص یا حالا هر آدمی که عصبانی میشه و حرف های تندی میزنه، اگر بتونه عصبانیتش رو هم کنترل کنه، آیا اون حس های منفی که نسبت به طرف مقابل داره یه اون حسا رو نداره یا فقط بیان نمیکنه؟
خب آخه ببینید باز شما دارید یه قضاوتایی میکنید یه ذره دقیق نیست عزیز. عین مثال قبلیتون عزیز من، شما الان یه نتیجه گرفتید، یه آدمی در حالت عادی مهربونه. بذار اینو به شما بگم، آدم مهربون یعنی مهربون. آدم مهربون نامهربون نمیشه. شما در اینجا با مهربونی روبرو نیستید، با مهرطلبی روبرو هستید، با یک روابط اجتماعی مبتنی بر بازی و فریب روبرو هستی. من آمدم توی مهمونی، اولا آدم مهربونی هم نیستم، با همه محترمانه حرف میزنم، مؤدبانه حرف میزنم، تعارف میکنم، احوال پرسی میکنم، نظر میخوام، توجه میکنم، تایید میکنم، همه شوق بازیه. 4 ساعت من ابدا مهربونی کردم، ولی اصلا مهربون نیستم. شما باز اول یه فرضی میگیرید که یه آدمی مهربونه ولی وقتی عصبانی میشه. دوم یه فرض دیگه گرفتید که روزی که یادمی مهربونه مثلا میگه بریم اینجا لطفا این کار رو بکنیم، خواهش میکنم، مثلا من تو رو دوست دارم. روزی که عصبانی میشه شروع میکنه حرفای زشت زدن. بنابراین آیا اون نظرشون؟ نه. شما الان که الان ما داریم صحبت میکنیم دو تا واژه در ذهن شماست، یکی دعاست یکی پوش. میگه میشه گفت شما دوتا شید یا یکی شید؟ خب شما هر دو هستید، مهم اینه که کدام رو به کار میگیرید. شما یه آدمی هستید که در ارتباط با مردم 1000 بار حرف خوب میزنید، 1 بار 2 بار هم حرف بد میزنید. این که تعیین کننده نیست که شما کدامی، موضوع این است که در ارتباط با مسائل هست. روزی که ایشون عصبانی خشمین میشن و بعد خشم رو بر اساس تصمیمشون به عصبانیت تبدیل میکنن، یه چیز دیگه میشن، ولی همچنان این آدم هست. امیدوارم کسی را اذیت نکنم، شما را هم همینطور. یه آدم رو شما با عقلش، با فهمش، با شعورش، با خوبیش، با مهربونیش میبینید، ولی آدم مطبوع هم داره، ادرار هم داره، چرا مسئله با هم مخلوط میکنه؟ بنابراین این حرف که یه آدمی مهربونه، از نظر من آدم مهربون اینگونه عصبانی نمیشه، اصلا نمیشه، تو 1 سالم نمیشه. پس اونجا سواله. دوم، عصبانی شدن یعنی اجازه انجام یه کار غیرعادی است. درست بس آدم که توی 1 سال یه دفعه تصمیم گیره مشروب بخور یا یه دفعه تصمیم گیره سیگار بکش، شما که نمیگه سیگاریه یا عرق خوره، کار بد رو همه ما میتونیم بکنیم. دور گفتم حرف زشت و زیبا رو میتونیم بزنیم. موضوعی که شما دارید این است که بعد از آگاهی انسان عوض میشه. نه، عمل انسان بعد از آگاهیش نیست عزیز. 700 میلیون آدم در دنیا دارن سیگار میکشن، ای بس 70 نفرشون فکر میکنن کار خوبیه، ولی همه دارن میکشن. پس همه میدونن بده. این که شما من بفرمایید ما اگر سی دی رو شنیدیم و در نتیجه آگاه شدیم به مسئله خشم و عصبانیت، خشم و عصبانیت کنار میذاریم، اصلا موضوع این است که ما بدونیم این مسئله کجاست. مثلا فرض کنید من با این واقعیت روبرو بشم که من در دنیای زندگی میکنم که آدم ها مختلف و متفاوتند. درست و غلط دنیا 5%، 5% دنیا خوب و درسته، 5% دنیا بد و غلطه، 90% دنیا تفاوت. بنابراین شما تشریف میبرید توی کنسرتی، حالا ایران کاری ندارم، 1000 نفر اونجا، یک نفر لباسش مانند دیگری نیست، اما هیچ کسی نه لباسش خوبه نه بده، نه درسته نه غلطه، لباس ها متفاوت. خب در نتیجه شما میرید به یک کنسرت 1000 نفره 5000 نفره میاد بیرون، هیچ هم نمیگید مردم چرا اینجوری لباس پوشیدن. اما روزی که شما اومدید گفتید ما این لباس رو قرار یه چادری سرمون باشه یا یه روسری سرمون باشه، اگر نباشه 0-100 میشه، 100-0 میشه، حالا ما مسئله داریم. خب آدم عصبانی کسیست که این ماجرا رو اینجوری میبینه، ماجرای درست و غلط و خوب و بد و زشت و زیبا میبینه، حلال و حرام میبینه، نجس و طاهر میدونه، مؤمن و منکر میدونه. و این نگاه نگاهیست که آدم از پا در میاره. معناش نیست که هیچ چیز خوب خوبی و هیچ چیز بد بدی نیست. چرا؟ گفتم اون 5%. بنابراین روزی که شما باورتون اینه که مرد زن جهان رو که میبینی بپذیر تفاوتو، این آدم دلش باید بیشتر پولشو خرج لباس کنه، اون که دلش باید خرج کتاب کنه، اون که دلش باید پولشو خرج سفر کنه، اون که دلش باید به بقیه کمک کنه، منم تو توی زندگی تو بکن. هی نگو درست غلط خوب بد. آدم عصبانی کسیست که آمده جهان رو خط کشی کرده و وقتی شما از خطتون میرید کنار، اونم به بدترین صورت ممکن مجازات میکنه. چون من میتونم خشمگین بشم. من ببین عزیز، من دو تا آدم رو به هم میچسبونم، میفرستم تو زندگی به هم چسبیدن، یکی 10 دفعه خشمگین میشه، یکی 1000 دفعه. یه حادثه رو تجربه میکنه، یه حادثه رو. چرا؟ برای که دفعی که 10 دفعه خشمگین شده گفته دنیا زندگیش داره سخت و مشکله، درد و رنج درش هست، اختلاف هست، ما همه با هم اختلاف داریم، من با گذشته خودم اختلاف دارم، چرا این کاری کردم و نکردم. دنیا دنیای تفاوته و بنابراین وقتی اینجوری نگاه میکنی دوربرش چیزی ازیتش نمیکنه، یا آدم اینجوری میپوشه، یا آدم اونجوری حرف میزنه، یا اونجوری آدم کار میکنه، یا آدم این تنبلی میکنه، یا آدم سرعت خرج میکنه، همه رو میپذیره، متفاوتیم. خشمگین نمیشه کل روز 10 دفعه خشمگین شد، یکی 1000 دفعه بگو چرا این حرفو زد، چرا اومد، چرا دیر اومد، چرا من نگاه نکرد، چرا اول به او سلام کرد، چرا منو دعوت نکرد، چرا 2 دفعه به او گفت بفرمایید، به من گفت 1 دفعه بفرمایید. خب از همونجا داستان شروع میشه. خب اگر یه آدمی به دلیلی که مثلا فرزند چهارم یه خانواده است با 4 تا پسر که تمام عمرش 3 تا برادر به زور گفتن، خسته است از اینکه بهش بگن بکنه نکنه، باید و نباید، و برای خودش بکنه نکنه باید نباید درست کنه، من اومدم عصبانیه، من اومدم خشمگینیه. چرا این جایگاه ها مهمه؟ چرا شما که وسطید یه ذره زمینه ساندویچ شدن دارید، هم قدرت رو و هم کوچکی رو هر دو به شما فشار آورده، چرا این جایگاه ها مهمه؟ برای که 5000 بار تجربه کردید، شما دوست شما 10000 بار تجربه کرده که 3 تا برادر بزرگتر که نه آگاهی دارن نه بلوغ دارن نه مهربونن، ای بسا 1000 جور، در حالی که مواظب و مراقبش بودند و دیدی به لالش گوشتن، زورم بهش گفتن، دروغم بهش گفتن، گولش هم زدن و اینا، بعدن همه رو فهمیده. خب معلومه یه حساسیت هایی داره. خب حالا شما به من بگید که آیا ایشون آماده هست که جهان رو جهان تفاوت ببینه؟ برگرده بگیم هیچ وقت اعتراض نکنید اینا چیه، اینا میخورن، اینا چرا اینقدر پولشون رو خرج سفر میکنن، اینا چرا اینقدر به سر و پوزشون میرسند و نمیدونم لباس مارک دار میخرن، به من چه، اونا اونا من. خب ببینید مثلا فرض کنید این اولین اصلیست که وجود داره. دوم، من به هدفام نرسیدم، به آرزوام نرسیدم، به حقم نرسیدم، به احتیاجم نرسیدم. دنیا همینه. این که نرسیدم که قرار نیست من دنیا رو به هم بریزم. خودم 124,000 تا پیغمبر فرستاده، کتابم چاپ کرده فرستاده، یه آدم حسابی هم از توش در نمیده. حالا چی میگی تو؟ خب اصل دوم بعد از اینکه دنیا دنیای تفاوته، اصل دوم اینه که قرار نیست ما به هدف‌ها و برنامه‌ها و آرزوها و خواستامون برسیم. خب نشد که نشده. قرار نیست به هم بریزیم. قرار نیست که چیزی رو به هم بریزیم یا حرفای بد زشت بزنیم یا بزنیم چیزی رو بشکنیم. این که راه دنیا نیست. خب دنیا اینجوری نیست. خداش به هدفاش نرسیده. و من چی میگم؟ خب پس کنید تو اونجا مواردی از این قبیل منطقه. آیا حاضر هستیم دیدگاهمون رو عوض کنیم؟ یا اینکه شما یا همسرتون بعد بگیر نخیر من باید به هدفان برسم، چرا حق منو خورد؟ حق شما رو خورده. حق خشمگین شدن دارید ولی حق عصبانی شدن ندارید. شما تو فریوی تو خیابونا که نمیتونید تا یه ماشین تقلب کرد با ماشین بزنی بهش یا دعوارا مندازی. خب معلومه شما رانندگی کردید، 100 نفر هم ظرف مثلا یک سال گذشته بد عمل کردن، شما رو به خطر انداختن، اصول رو رعایت نکردن، ازش گذشتید رفتید دیگه. قرار اینه.
آقای دکتر الان از نظر شما طبق صحبتایی که کردید، آدمی که حالا زود عصبانی میشه یا اگه حالا زودم نه ولی خیلی خشمش رو شدید بروز میده، محبت کلامی یا حتی عملی هم میکنه، نمیشه خیلی اینو گذاشت به حساب اینکه آدم مهربونیه؟
ببینید عزیز، برای که مسئله تضاد هاست، شما نمیتونید من بگید یه آدمی اینقدر لاغره استخوناش پیداست ولی خیلی چاقه، نمیخوره با هم. ببینید اشکال کار اون برداشت غلط همینجاست دیگه. ما مهربون نیستیم. ما به این نتیجه رسیدیم که با ارزشترین کالای جهان محبت و توجهه، بنابراین حاضر هستیم دست به کارهایی بزنیم که محبت و توجه دیگران رو بگیریم. بنابراین من وارد مهمونی میشم، لیلی به لالای همه میگذارم تا همه به یه نتیجه برسن که این آدم خوبه و مهربونه و به ما هم علاقمنده و ما رو هم مثلا دوست داره، چون درباره برادرم پرسید، راجبه خواهرم که مشکلی پیدا کرده بود، پس بیاید ما هم او رو خوب بدونیم و دوست بدیم. ما تمام عمرمون داریم این کار رو میکنیم. یعنی من تمام عمرم
به دیگران، ببخشید، ایشون نسبت به دیگران اینطور نیستن، اتفاقا خیلی قاطع و خیلی روک هستن همه جا.
خب اون خودششون عصبانیت
درسته، فقط نسبت به من اون محبت کلامی یا حال هدیه دادن یا رعایت کردن مناسبت ها و اینها هست.
خب اونا که اصلا معنی نداره.
دیگران من ندیدم.
اونا که اصلا معنی نداره.
من نسبت به دیگران.
عزیزم شما نمیخواید گوش کنید، چون اصلا اینو که معنا نداره. مطالعات نشون میده آدمایی که درباره این آداب و تشریفات اساسا اتفاقا نامهربون دارن، برایشون اصلا رابطه دروغ داره. یه روزی که کسی خیلی مواظب تاریخ تولدتون و جشن آمدنتون و خریدن گل هست و هدیه هست، تازه بیشتر میخواد از این طریق یه چیزی که در خودش نیست رو به وجود بیاره و یا به شما ابراز بکنه و نشون بده. نه اینکه اینا بدن، مهم علت و انگیزه است عزیز. یعنی من چرا این کارو میکنم؟ برو اگر منو یادم مهربونی هستم، یعنی مردم رو خوب میدونم و دوست دارم، چرا از دست مردم به خاطر کارهای متفاوتی که میکنن میشن؟ بعد شما بهم میگید روک، یعنی چی روک؟ اصلا نشانه پرخاشگری. یعنی چی من روکم؟ هر کی چی بگه من یه چیزی بهش میگم. بعد در ارتباط با شما چطور چیکار کنید؟ خب آدم ها شب میرن خونه خودشون، خونه دیگر که نمیرن که، معناش اینه پس ببین چقدر من مهمم که اومده خونه من. خب معلومه هر کسی که رفت خونه خودش برخوردش هم متفاوته. شما آمدید با هم آشنا شدید به جهت مثلا ازدواج، خب معلومه 100 تا کاری که برای شما میکنه یکیشو برای هیچ کس دیگه نمیکنه. تا زعی بکنه شما بعدم ناراحت میشید که چرا این کاری کردی. ای همطور که فرض کنید برای شما هدیه میخره، دیدم رفته یکی دختر خانم دیگرم برایش هدیه خریده برده، شما اصلا مهم یعنی چی؟ برای که شما به دلیل رابطه ای که دارید حالا آوردن گل یا هدیه معنی داره، برای دیگران که نداره. برای این که نشانه ای نیست پس مهربونه. مهربونی از این درد میاد عزیز. به من بگید که از من خوشش میاد، بگید میخواد نظر منو جلب کنه، بگید میخواد منو قانع کنه به اینکه به من علاقه مند. بله اونا حرفا درسته، ولی از توش مهربونی در نمیاد. مهربون وقتیست که کاری رو میکنه که دیگری دوست داره و میخواد و او قرار نیست انجامش بده. مهربونی یعنی من کاری میکنم که خوبه، درسته، مفیده، ازش لذت میبرم، باش خوشم، باش رشد میکنم، از خودم آدم بهتر و برتری میسازم، خوشحالم که من این فرصت دادن که برای کسی کاری بکنم. انتظار و توقعی ندارم، تشکر نمیخوام، جبران نمیخوام. فکر میکنم تو این دنیا از یه دست دیگه به من میرسه که حرف مفتیه، اون دنیا به من پاداشی نمیدن. هر وقت این کاری که مهربونی در غیر مثال شما یه تاجر معامله گری، درست پس که مغازه من و شما میریم 10 تومن میریم یه کالای 7 تومنی میخریم 3 تومنش هم پس میگیریم، ما معامله داریم میکنیم. بسیاری از مردم، اکثریت مردم ایران مهربان نیستند. ما اصلا مهربونی داریم، ما مهربانیم، ما میخواییم به همه ثابت کنیم خوبیم و لطفا منو خوب بدون و دوست داشته باش. شما اصلا تمام تعارف ها رو نگاه کنید، تمام تعریف ها رو نگاه کنید، تمام برخورد ها رو نگاه کنید به جهت اثبات یه مسئله است که من رو خوب بدون و منو دوست داشته باش. اشکالش اینه که در ته وجودم من معتقدم خوب نیستم و دوست داشتنی هم نیستم و اینجا گرفتاری منه. من روی خط باشید، بذارید یه تیکه کوچک، یه تیکه کمی وقت است، بذارید برگردیم. پیام ها رو من متاسفانه متوجه نبودم، پیام ها رو بشتیم برگردیم صحبتمون با هم بدم. هر شوری که دلتون میخواد عزیز، راحت باشید. شنگر عجمند با ما باشید.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850
818-285-2850 818-285-2850 طلایی لا.com. با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه‌های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلاً وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88 مصریانی.com.
شروع میکنیم. تشخیصش؟
دقیق.
جراحیش؟
40,000 عمل، 27 سال سابقه داره.
تجهیزات و روش درمان؟
جدیدترین تکنولوژی.
توجهش به مریض؟
دلسوز و برادرانه.
اسمشون؟
آقای دکتر فرنوش تینوش.
دکتر فرنوش تینوش، متخصص و جراح چشم در اورنج کانتی، شهر کاستامیسا. تلفن 714-424-9955 714-424-9955.
هدیه سال نو $2,000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسیک.
دکتر تینوش.
شما رفتی پیششون؟
اختیار جفت چشم دستشون.
خانم تراست، اجازه دارم تا همسری شما و آقای کورپوریشن رو اعلام کنم؟
با اجازه و نظارت آقای یکانی؟ بله.
آیا می‌دونستین اگر تراست و کورپوریشنتون با هم ازدواج کنن، هزاران یا چندین میلیون دلار به نفعتونه؟ در دفاتر نیک یکانی، یکانی ویلث منیجمنت اند ریال استیت، با تلفیق و استفاده از قوانین تراست و کورپوریشن، سالانه هزاران دلار در پرداخت مالیات صرفه‌جویی کنید.
من نیک یکانی و همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق همراهی میکنیم.
نیک یکانی، آفیس ها در وودلند هیلز، بورلی هیلز و اورنج کانتی.
تلفن 1-800-220-9609. 1-800-220-96-09.
ازدواج تراست با کورپوریشن یعنی هزاران دلار صرف جویی در مالیات.
سوپروایزر من دائم سر کار حرفای زشت میزنه و شوخیهای جنسی میکنه که من رو خیلی معذب کرده. همکارم میگه این هراسمنت نیست چون تماس بدنی در کار نبوده. به نظر من اینطور نیست ولی نمیتونم از خودم دفاع کنم.
برای دفاع از حقوق خود با دفاتر دکتر رامین آزادگان تماس بگیرید. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان.
صدف انسینو بار دیگر با یک برنامه متفاوت میزبان شماست. چای عصرانه در صدف انسینو، تجربه با استانداردهای بالا برای یک چای بعد از ظهر دور همی با دوستان خود. چای، قهوه، شامپین همراه با شیرینی‌ها و فینگرفودهای خوشمزه مخصوص صدف. این برنامه جدید اختصاصی هر چهارشنبه تا جمعه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر فقط با رزرو قبلی. تلفن 818-981-8100.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر اگه اجازه بدید من یه سری از ویژگی های منفی خودم هم بگم. من اگه دوتا مشکل بخوام در مورد شخصیت خودم بگم، یکیش اینه که کارامو خیلی به تعویق میندازم و معمولا تو اون آخرین لحظاتی که دیگه زمان دارم تلاشمو میکنم و اون موقع معمولا نتیجه مطلوبی میگیرم، ولی قطعا اگه زودتر شروع میکردم خیلی بهتر از اون میشد. و مشکل دومم اینه که تو تصمیم‌های بزرگ معمولا تردید میکنم و خیلی به این فکر میکنم که اگه اشتباه بشه یا شکست بخورم چی میشه. تو تصمیم‌های کوچیک معمولا این مشکل رو ندارم. در مورد ایشون دقیقا
نه سب کنید، نه آخر نه، من که نمیخوام لیست به من بدید. ببینید عزیز، شما یه جمله تو صحبتاتون گفتید که باید بگم متاسفانه درسته، و اون جمله معلومه که شما درباره این موضوع چیزی نمیدونید عزیز. یعنی شما الان دارید به من اینو میفرمایید که من آدمی هستم درگیر سخت و سنگین استرا انگزایتی به شیوهای مختلف، بنابراین از اشتباه، شکست و حرف مردم میترسم. به همین جهت است که تبدیل شدم به آدمی از یه نظر کمال پرست پرفکشنیست که باید کارها رو به بهترین صورت ممکن انجام بدم و چون معمولا این اتفاق نمیفته پس کارها رو انجام نمیدم، بنابراین کارها به تعویق میفته. دوم، یه برداشت غلط دیگری داری درباره مفهوم زمان. ببینید، آدم سالم میگه امروز مساویس با فردا، فردا مساویس با پس فردا. اینو تو ذهنش داره. بنابراین وقتی امروز مساویس با فردا و فردا مساویس با پس فردا، یعنی درد امروز مساویس با درد فردا مساویس با درد پس فردا، لذت امروز مساویس با لذت فردا و پس فردا، روزی که این کار باشه اول کارشو میکنه، نه اینکه به صبر میکنه کار رو میذاره برای دقیقه آخر. روزی آدم این کار میکنه که مدرد امروز مهمتر از فرداست، پس درد امروز بیشتر از درد فرداست، لذت روز بیشتر از لذت فردا، پس درد رو می‌ذاریم برای درس، رو می‌ذاریم برای فردا، می‌ذاریم برای پس فردا. و در نتیجه یه نظام ذهنی است که اگر این درست نشه بعد مخصوصا با اون کمال پرستی همراه بشه، معلومه حرفی که شما میزنید. من در دقایق آخر کارو شروع میکنم، مجبورم حالا دیگه انجام بدم، حالا ممکنه جواب خوب در بیاد، شما میگید خوب در میاد، علتش یا تواناییاتونه یا توهماتتونه. ولی من بارها این مثال عرض کردم، بازم تکرار میکنم، من به شما 700 صفحه کتاب میدم، میگم برای 7 روز، شما برمیگردی میگید خیلی خب هفته 100 روزی 100 صفحه میخونم، روز اول پا میشید میگید نمیخوام بخونم، میذارم برای 6 روز بعد 6 تا 120 صفحه میخونم، روز بعد بلند میشید میگید نه میذارم برای بعد 5 تا 140 صفحه میخونم، روز بعد بلند میشید میگید بذار ببینم واقعا 700 صفحه است، ورق بزنیم با پاورقی داره عکس داره میشه 600 تا، میگید میذارم برای بعد، فرض کنید که 3 روز 3 تا 200 صفحه میخونم، روز بعدی بلند میشید بگید نه بذار 2 تا 300 صفحه میخونم در اون، بعد میذارید روز آخر. آدم ظالم آدمی است که روز اول دوم 700 صفحه رو میخونه میذاره کنار، خودشو خلاص میکنه. کاری که باید انجام بشه باید انجام بشه، ولی روزی که آدم باورش اینه که امروز مهمتر از فرداست، معلوم این کارو نمی‌کنه. بنابراین برید این ذهنیتی که با درست بشه. شما الان به من بگید که من سال دیگه میخوام برم امریکا، میخوام برم اون دانشگاه. شما شنیدم این استاد رو میشناسید، میشه سفارش منو بکنید؟ میگم من الان بگیر باشه حرف بزنید. من نمیگم یه سال ما وقت داریم. شما یه ذهنیتی دارید که نگاهتون به زمان اشتباس، از جانب دیگر هم مضطرب و نگرانی هستید. اضطراب و نگرانی شما رو برده به سمت اینکه کارا رو باید به بهترین صورت ممکن انجام داد و الا مورد اعتراض و انتقاد قرار میگیرید. ترکیب ایناست که معلومه کار دستو میده. حالا در ارتباط با یه آدمی مثل دوستی که میگید، ای بس، و اگر او یه کمی حساسه در خصوص زمان، معلومه همیشه دعوا داره، چون برای که شما همیشه دیرید. برای یه کار عادی 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه دیر، یعنی همیشه اون باید منتظر شما بمونه. و برای یه ذره کارا بیشتر، خب اینجا با هم یه اختلاف اساسی دارید. شما براتون یه دقیقه یه دقیقه است، برای او 20 ثانیه است و حالا گرفتاری است. یعنی ببینید عزیز، من این موارد رو توی کتاب آورده، الان بهتون پیشنهاد میکنم. این برای من ارزش مادی هم ابدا نداره، ولی برام بسیار مهمه. شما سی دی یه ترس و استراب و وحشت که 8 ساعت، استرس که 4 ساعت، افسردگی که 8 ساعت، خشم و عصبانیت که 8 ساعت، اینا 28 ساعت هن. اینا رو باید بشنوید. دوم، سی دی شخصیت سالم و نرمال رو باید بشنوید 14 ساعت، و بعد 8 ساعت هم چرا ازدواج چرا طلاق، و 4 ساعت هم 50 باید نباید در زندگی زناشویی. شما این مجموعه 50 60 ساعت ها رو بشنوید، تمام ذهن و حتی باورها و احساسات شما راجع به همه موضوعی مربوط به خودتون انسان و دیگران عوض میشه. به همین سادگی. هنوزم مثل کسی است که حالا مال یه کشور دیگه، یا شب بوده چراغا رو روشن کردن یا خورشید طلوع کرد. برای که معلومه دختر باهوشی هستید، کوشش و تقلایی هم میکنید برای اینکه مسائل رو یه نوعی تجزیه و تحلیل کنید، ولی اون حد اقل‌ها رو نداره. یعنی میخواید ترازویی دارید که این ورش سنگی نداره، که حالا چیزی که اینجا ریختید ببینید 1 کیلو یا 2 کیلوه، چون اون وزنه که علمی نیست در اختیارتون عزیز. و این کاریست که به راحتی هم صورت پذیره. یعنی با ای بسا روز یه ساعت بذارید، تو 2 ماه همه این کتاب و این سیدی ها رو شنیدید. برای که جمع 60 ساعت نمیشه، اما ذهن و زندگی شما رو عوض کنه، و برای دوستتون هم همینطور. چون ببینید عزیز، ما این حداقل‌ها رو باید داشته باشیم. من بعد از برخی از اینا رو، بعد از 40 سال، برخی از این حرفا بعد از 50 ساله که تو این کار بودم، دارم خلاصه کردم. ماجرای ترس و استراب رو، یا افسردگی رو، یا خشم و عصبانی، یک کم 8 ساعت. شما 800 صفحه کتاب بخونید، اینقدر مطلب به دست نمیارید که خلاصه چکیده اصلی که مرتبط به شماست به زبان ساده ی فارسی. بنابراین یه مقدار بشنوید، یه ذره صبر کنید، آهسته حرکت کنید، بذارید صحبت‌های من رو هم دوستتون بشنون. خوشحال نخواهند شد، ولی اون اصلا مهم نیست. ولی اگر عمل کنید، کاملا از این وضعیت بیرون میاد عزیز. آنچه که شما دارید به من میگید اینه که اون حداقل ها رو نمیدونید. فرض کنید در سیدی چرا ازدواج چرا طلاق، 1، مردم چرا ازدواج کنن به دلایل درست، 2، چرا مردم ازدواج کنن به دلایل غلط، 3، چرا مردم ازدواج کنن به ازدواج نمی کنن. 45 تا مثلا مطلب آورد. بعد چرا آدم ها طلاق میگیرن به دلایل غلط، چرا آدم ها مجبورن طلاق بگیرن، چرا آدم ها طلاق نمیگیرن. 45 تا 50 تا موضوع هم اونجاست. یعنی شما با 90 تا موضوع روبرو میشید، 90 تا نکته ای که شما رو با مسئله ازدواج و طلاق همراه میکنه و هر دو تا به هم مرتبطن. توی 8 ساعت 90 تا موضوع رو تو 8 ساعت، خب ارزش یه بار شنیدن داره. شما یه مقداری تو این زمینه کار کنید عزیز. این مراکزی تو ایران هست، مراجعه میکنید، همه اینا رو داره، حتی اینا رو به صورت کتاب هم درآوردن، هر جور ترجیحتونه. البته من باش راحت نبودم، برای که آنچه که گفتاریه نوشتاری به این راحتی نمیشه، ولی شد آمدید.
بله حتما توضیحش رو گوش میدیم. من یه سوال پایانی هم بپرسم دیگه، بیشتر وقتتون رو نگیرم. ما حالا هم مشاوره رو قطعا با هم ادامه میدیم، هم سیدیایی که شما فرمودید رو گوش میدیم، ولی در مورد همین قضیه مهرطلبی که شما گفتین و اینکه خودم هم قبلا روش حساس بودم که این محبت های کلامی وقتی که اون فرد حالش خوبه رو آدم باید باور کنه، یا صحبت هایی که تو عصبانی
هیچ کدام
این چطور حل میشه؟
عزیزم من یه آدمی رو عزیزم من یه آدمی رو انسان رو در وقتی که رفته دستشویی بهش توجه کنم به سر کلاس داره درس میده هیچی.
نه من اینا... اینه که چطور میشه آدم باور کنه اون محبت اینجا مهر طلبی نیست.
عزیزم بگذارید باز یه مطلب دیگه بگم. از 1973 یعنی 51 سال قبل من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و در فرصت هایی که بود حرف این بود ما دو تا بدبختی داریم، یکی وابستگی است یکی مهرطلبی. بعد بالاخره به خودم جرأت دادم در بحث مربوط به شخصیت که گفتم شخصیت سالم و نرمال در 3 ساعت 60 تا صفت و ویژگی آدم مهرطلب رو آوردم. یعنی آدم مهرطلب 60 تا trait and characteristics صفت و ویژگی داره که این هر 60 تا به نظر در فرهنگ ایران خوب میاد در حالی که همه بد و غلط. خب شما روزی که با دوستتون یا خودتون جدا یا ایشون دونه دونه این 60 تا شماره داره 1 2 3 4 همینجوری نمیگم 60 تا 59 60 شما نگاه کنید نفهمید میبینید 17 تاشو دارید یا 32 تاشو دارید، بر اون مبنا میتونید تصمیم بگیرید من مهرطلب هستم یا نیست. تو 3 ساعت یعنی یه کاری که نتیجه 40 سال کار منه، هیچ جای دیگه نیست، نه در زبان فارسی نه انگلیسی. 40 تا صفت و ویژگی برای شخصیت برتری طلبه که احتمالا همسرتونه همراه با مهرطلب، 25 تا برای عزلت طلبه و 100 تا صفت و ویژگی برای آدم سالمه. یعنی آدم سالم تو 5 ساعت 100 تا صفت و ویژگی داره. جمع اینا با 3 تا مقدمه که دو تاش از دو تا استاد روانپزشکی یکی هم از خود منی شده 14 ساعت به شما میگه این 100 تا صفت و ویژگی آدم سالمه تو 5 ساعت، این 60 تا صفت آدم مهرطلبه چون بزرگترین مشکل ما مردم ایران مهرطلبیه تو 3 ساعت، 40 تا صفت و ویژگی آدم برتری طلبه تو 2 ساعت، 25 تا صفت و ویژگی آدم عزلت طلب گوشه نشینه تو 1 ساعت، 3 تا مقدمه 14 ساعت. هر کس که این رو بشنوه تنها حرفی که مطمئنن میتونم بزنم اگر خواستن تلفن کنن حتما نگاه و نظرشون راجع به خودشون و دیگران و انسان عوض میشه. خب این رو نگاهش کن بشنویدش 14 ساعت، اون موقع متوجه میشید کسی مهرطلب هست یا مهربان، چون خودش هم متوجه میشه.
یعنی بعد از اینکه خودمون خب آگاه بشیم.
شما وقتی من برگشتم گفتم میخواید بیرون تشبرید و میگید میخوام برم مهمونی، میگم ای او سب کن صورتت اینجای سیاهه، دکمه لباست هم افتاده، چجوری میشه درستش کرد؟ این سیاهی رو پاک میکنیم دکمه رو میگذاریم. اتفاقا این بهتری طریقه است. من برگردم میگم آدمه مهرطلب این 60 تا صفت رو داره، هم خودش میدونه با چیا بود بجنگه، هم دیگران میتونن در او ببینن یا بهش بگن نکن دیگه. بیشتر و بهتر از این چی؟ یعنی این تو 3 ساعت میشه تکلیف رو روشن کرد که من نه تنها مهرطلبم یا نیستم، بعد چه کار میتونم بکنم که مهرطلب نباشم و مهربون باشم. بشنویدش عزیز، برای خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر از وقتی که گذاشتید.
خواهش
می‌کنم. تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
لطفاً خدا نگهدار عزیز. جنگ رجبن با ما باشید.
Los Angeles.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
بعد تصادف پیش کدوم وکیل رفتی که پول خوبی برات گرفت؟
سوال نداره رفیق، تو این شهر یه وکیل هست که پول خیلی خوب بعد از تصادف برات میگیره.
مانی 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 وکیل عالی مثل شایانی، مانی 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 پول خوب و عالی پیام شایانی میگیره از بیمه پول خوب و عالی،
پس پول خوب سزلمت چاق و چله اگه میخوام باید برم پیش پیام شایانی.
مانی 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 با شایانی.
818-777-777-777
رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه‌ای نمی‌خوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
من نمی‌دونم. هر چی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق؟ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه این 217 سیدی به صورت USB هم موجود است. لطفاً برای تهیه CD, DVD و USB با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس 8 دوراهی خوب و 8 دوراهی بد زندگی رو که از تولد تا 65 سالگی و ادامش تا 100 سالگی هست رو در روز یک شنبه 28 ماه اپریل از ساعت 3 تا 6:30 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونتورا بولوارد در شهر انسینو خواهم داشت. ورودی این کنفرانس 40 دلاره. 28 اپریل 8 دوراهی خوب و بد زندگی. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سان پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 31 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی، من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایل هستین در این سفر با ما باشید با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 800 1991 800 819 91. اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818 279 24 84 279 24 84 با ریاکد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم آقای دکتر. من خواستم راجع به دو مسئله با شما صحبت کنم. یکی اینه که رشته تحصیلیم و یه رابطه ای که چند ماهی آغاز شده. آقای دکتر من الان یه اطلاعاتی یه کم راجع به خودم بدم. من 24 سالمه، فرزند دوم خانواده هستم و 4 خواهر برادریم. رشته ای که من میخونم مددکار اجتماعیه. رشته ای بوده که اوایلش خیلی علاقه داشتم ولی چند وقتی که شروع کردم یعنی اون دلچسبی رو ندارم، علاقه ای هم به این رشته دیگه ندارم، میخوام عوضش کنم ولی خیلی
به من بگید سب کنید. شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از سوئد زنگ میزنم.
اون وقت چه مدتی است که سوئد هستی؟
تقریبا 9 سالی میشم.
علت اینکه این رشته رو انتخاب کردید چه بود؟ آخه رشته مددکاری اجتماعی یه نوع خدمات اجتماعی است که در یه جای مانند ایران یا حتی امریکا مرتبط میشه به بخش دولتی و ارتباطاتی که مسائل افراد به ویژه در حتی زمینه روانی با سازمانهای دولتی دارند و معمولا یه مقدار رشته بومیه، یعنی آدمایی که مال ایران هستند میتونن تو ایران یا سوئد هستن. از شما که از بیرون آمدید حالا کار کردن تو این مؤسسات که این مقدار با مسائل همراهی برای برداشت شما خودتون چی بود که رشته خدمات اجتماعی یا سوشال ورکر یا مددکار اجتماعی چی کار میکنه که تصمیم گرفتید این کارو بکنید عزیز؟
آقای دکتر من خیلی مشکلات تو زندگی داشتم، بعد شروع کردم به کتابای روانشناسی خوندن، بعد تو مقطع دبیرستان که بودم رشته‌ای که انتخاب کردم بیشتر مربوط به مددکار اجتماعی بود و باعث شد که این رشته رو انتخاب کنم، چون که به درسایی رو که داشتیم خیلی علاقه داشتم، برای همین فکر کردم گفتم که اوکی این میتونه رشته خوبی برای من باشه. ولی وقتی که شروع کردم اون سنگینیشو میفهمم، بعد بیشتر احساس میکنم که نه اینو دیگه نمیتونم پیش ببرم، هم عوضش کنم یه رشته دیگه ای رو انتخاب کنم.
خب الان شما سال چندم هستی عزیز؟
من ترم دومش.
یعنی چند ترم هست عزیز؟
در کل 7 ترمه.
یعنی هر سال 2 ترم هست؟
بله.
یعنی 4 سال نیست، 3 سال و نیمه تموم میشه؟
بله درسته.
خب بعد از این که این تموم شد کجا میتونید کار بگیرید؟ خب شما قاعدتاً باید برید تو بخش دولتی کار بگیرید.
بله درسته.
حقوق خوبی داره؟
آره حقوقش خوبه.
خب حالا چیزی که سبب شد ازش خوشتون نیاد چیه؟
آقای دکتر خیلی سنگینه به نظر.
یعنی چی سنگینه؟
مشکلات.
خب معلومه. شما بگید که میرید مددکار، یعنی کسی اومده برای کمک، کسی اومده مردم رو کمک بکنه تو هر زمینی. به شما میگن ما احتیاج به کمک داریم، قرار نیست که مربوط به مشکلات. خب معلومه آدمی است که خودش از عهده حل مسائل مشکلاتش بر نمیاد، کمک دیگری میخواد. شما اومدید به کمک اون. شما اصلا قرار نیست که سراغ آدمی که برید که احتیاج به کمک نداره. مثل که آمبولانس رو کی سوار میشه؟ کسی مریض، شما بگید من میخواستم سوار ماشین بشم رفتم آمبولانس، بعد دارم اینم مریض بادیم برون برم. خب معلومه شما
درست
میگه. میدونی میخوام ذهنیت رو متوجه بشم، برای که فکر کردی مثلا میدونی اونجا چیکار میکنی، دیگران به تو کمک میکنن؟
نه ولی اطلاعات کاملی نداشتم، چون وقتی که اینو انتخاب کردم هم دقیق نمیدونستم که چطوری هستش.
نه میفهمم، نه متوجه هستم عزیز. من فقط بنا اولم تو فارسی فوق العاده خوب، اصلا باور نمی کنم که به این خوبی صحبت بکنی، ولی بعدم نشون میده که دختر بسیار باهوشی هستی. حالا بیا فرض رو بریم بگیریم که با توجه به هدف و نیت و اینا که داشتید چه رشته نزدیک به این رشته است برای تو الان، یا چی میخوای بخونی؟
آقای دکتر من الان دو تا رشته دیگر در نظر دارم، ولی چون خیلی آدم کمال طلبی هستم، بعد همیشه ترس و استراب و اینا رو من همیشه یعنی داشتم. بعد وقتی هم که یه کاری رو میخوام انجام بدم، همیشه به این فکر میکنم، میگم که آره باید این 100% برای من اوکی بشه، یعنی هیچ ریسکی، هیچ خطری نباشه، هیچ شکستی توش نباشه تا من بتونم قدم بذارم.
ما هم که دنیایی داریم عزیز.
نه میدونم نداریم
آخه عزیزم. این که کمال نه صبر کن، کمال گرایی خوبه، یعنی strive for excellence. کمال پرستی پرفکشنیسم واجه است. درست ببین عزیز، از یه حد که میزستم بیماریه. من تو حرفم این است که اگر امشب که میخواید بخوابید، متوجه شدید که امروز کار بدی نکردید، یه تلفن بردید به دوستون، دوتا فوش بدید، گوشی رو بذارید، درست حرفم بزنید بشکید. ما قرار نیست پرفکت، اصلا ما آدمی که اشتباه نکنه اصلا به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. من وقتی بچه‌ام کوچیک بودم میگفتم من از بچه خوب صبر کن عزیز دل، من میگفتم من اصلا بچه خوب تو پسر خوب دوست ندارم، من پسر متوسط دوست دارم. الانم دارم به تو میگم، تو این ذهنیتت گرفتاریش سنگین، راجب استراب داری و استرس داری و ویژگی روانی خودت عزیزم، یعنی اون مسئله است که کار دستت میده. من باید همه کارا رو به بهترین صورت ممکن انجام بدم، هیچ از پا در میاد. اولا حتی تو همون کاری هم که میکنی موفق نمیشی، بقیه کارهای دیگر هم نمیتونی انجام بدی و ازش محروم میمونی. من وقتی قرار فرض کنم 8 ساعت کار کنم، حالا برای که کارها درست بشه 12 ساعت کار میکنم دیگه، وقت برای هیچی باقی نمیذارم. یعنی اول تو قرار مسئله خودتو حل کنی، مسئله خودتو که از طریق تحصیل و رشته کاریت که نمیتونی حل کنی عزیز. من چون مشکل قلب دارم که قرار نیست برم متخصص قلب بشم، متخصص قلب الان نشسته 30 سال 40 سال من سابقه داره منو کمک کنه، من چرا برم دکتر بشم؟ حالا متوجه هستم، ولی چون دختر باهوشی هستی و توانایی در تو میبینم، چه رشته‌ای مثلا به نظر آمده که حالا بری بخونی؟
دو تا رشته رو در نظر دارم، یکیش دستیار دندانپزشکه و یکی هم این رشته‌ای که میتونم توی اداره مالیات من اینجا کار کنم. یه رشته 2 ساله هست و نسبتاً سبکتر از این رشته ای که الان من میخونم.
من با دندان پزشکی رو موافق نیستم عزیز، برای که اون استراب و استرس اونجا بیشتره. ببین عزیز، تو من بگو که آدما پروکی نمیخوان برن، پرو دندان پزشک. برای که تو اصلا تصور کن یه آدمی رفته یه جایی که اصلا هیچ هم حرفی نمیزنه، دهنش بازه، یکی تو دهنش داره یه کارایی میکنه. میدونی که الان امروز سخت‌ترین و سنگین‌ترین رشته دندان پزشکی شده. مثلا اینکه باید روی پاشون هم بایستن، هنوزم راهی برای نشستن پیدا نکردن. پس بعدم رفتن دستیار شدن که تازه بدتره، برای که مسئولیت رو داری، اختیارات رو نداری. بعدم با یه آدم مضطرب نگران ابدا سازگار نیست. این مال آدم هایی ولی به اون دومی مالیاته توی سیستم مانند سوئد عالیه، برای که کار روتین داری، هم میتونی بری 8 ساعت کارتو بکنی، هم میتونی همسر باشی، هم میتونی مادر باشی، هم میتونی زندگی خوبی داشته باشی. چرا نری اون کار رو بکنی عزیز؟ اصلا نقابل مقایسه با من کاملا مخالف، من هم مخالف سوشال ورکرش بودم، تو هم دستور دندان پزشک حتما. به نظر من با ویژگی روانی سازگاری نداره. برو به تو یه دختری عزیز بخوای تشکیل خانواده هم بدی، چرا برای یه جایی که بعد از اینکه کار تموم شد حالا نگران باشی که امروز چه شد؟ بعدم گفتم تو فقط همیشه تصور کن که 8 ساعت داری کار میکنی، همیشه بالای سر یه کسی هستی که تمام امید و آرزوش اینه که دکتر بگه تموم شد. چه محیط خیلی راحتی، همه میگن میخندن خوشن، نیست. در حالی که تو اگر فرض کنی تو اداره مالیات کار میکنی و یه حساب داری خوندی، یه دوره گذروندی، کاملا با کامپیوتر ارقام و اعداد سر کار داری و راحت و آسوده، یا آدمان برای تو معنایی ندارن. درسته فاصله اجتماعی کمتری پیدا میکنی، ولی دختری بعدم به هر حال خارجی هستی، اونم تو سوئد، همچنین موضوع مهمی نیست که بخوای فاصله تو با دیگران حفظ کنی. من حتما اونو برای تو توصیه میکنم، یعنی 30 سال 40 سال کار راحت در مقابل تو، اینکه چه بخوای سوشال ورکر بشی، چه بخوای بری دستیار دندان پزشک بشی، هر دوتا با استراب و تنشن و فشار بسیار زیاد و استرس همراه عزیز.
بله آقای دکتر، من همیشه استرس و استراب رو دارم، یعنی اوایل خیلی کم کم بود، ولی به مرور زمان زیادتر شد. من یه وقتی پیش روانشناس گرفتم ولی هیچ کمکی دریافت نکردم.
نه میتونی کمک بگیری. نه استراب و استرس آورم باید آگاه باشی. دختر باهوشی هستی میتونی. تو حتی اگر همین من تو 6 ساعت استراب دارم 3 ساعت من تو 8 ساعت و 4 ساعت هم استرس رو دارم رویم 12 ساعته بگیر یکی دو بار بشنوی خیلی خیلی میتونه کمکت کنه عزیز. بنابراین در مورد مسئله روشن خود مشکل حل کنی عزیز، برای که استراب و استرس پشتش افسردگی داره، بعدش خشم داره، بعدش وسواس و اصولا گرفتار، یعنی هیچ وقت رو راحت نمیذاره. من یه حرفم این است که با استراب و افسردگی اینا همه چیزهای خوب خراب میشه، همه چیزهای خراب هم خراب کرد. این چه زندگیه؟ برای من تو قدم اول نرفتن در تصف کن، درس خوندن نیست، قدم اول خلاص شدن از شر استراب و استرسه. و من نگو از آتش برمیاد، کاملا بیماری های قابل معالجه هستن، از دارو درمانیش گرفته تا کارهای دیگرش که باید انجام بشه اون انجام بده. حالا ما چون ذره آیای هم به هم ریخته است، بذار ما پیاموار بشنیم برگردیم موضوع دوم رو هم با هم در میان بذاریم. روی خط باش عزیز، شنگ و نجمن با ما باش.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88
مصریانی.com.
شروع میکنیم. تشخیصش
دقیق،
جراحیش
40,000 عمل، 27 سال سابقه داره،
تجهیزات و روش درمان
جدیدترین تکنولوژی،
توجهش به مریض
دلسوز و برادرانه.
اسمشون
آقای دکتر فرنوش تینوش.
دکتر فرنوش تینوش متخصص و جراح چشم در اورنج کانتی شهر کاستمیسا. تلفن 714-424-9955 714-424-9955.
هدیه سال نو $2,000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسیک.
دکتر تینوش.
شما رفتی پیششون؟
اختیار جفت چشم دستشان.
خانم تراست، اجازه دارم تا همسری شما و آقای کورپوریشن رو اعلام کنم؟
با اجازه و نظارت آقای یکانی؟ بله.
آیا می‌دونستین اگر تراست و کورپوریشنتون با هم ازدواج کنن، هزاران یا چندین میلیون دلار به نفعتونه؟ در دفاتر نیک یکانی، یکانی ویلث منیجمنت اند ریال استیت، با تلفیق و استفاده از قوانین تراست و کورپوریشن، سالانه هزاران دلار در پرداخت مالیات صرف جویی کنید.
من نیک یکانی و همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق همراهی میکنیم.
نیک یکانی، آفیس ها در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی.
تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
ازدواج تراست با کورپوریشن یعنی هزاران دلار صرف جویی در مالیات.
سوپروایزر من دائم سر کار حرفای زشت میزنه و شوخی های جنسی میکنه که من رو خیلی معذب کرده. همکارم میگه این هرسمنت نیست چون تماس بدنی در کار نبوده. به نظر من اینطور نیست، ولی نمیتونم از خودم دفاع کنم.
برای دفاع از حقوق خود با دفاتر دکتر رامین آزادگان تماس بگیرید. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان.
کجا داداش؟
میرم بیرون با مایکل و برادراش.
اون چیه دستت؟
نون لواش.
کدوم نون لواش؟
ماما لواش.
ماما لواش؟ بذار سر جاش.
داداش؟
داداش بی داداش. ماما لواش مال من و داداش، نه مایکل و برادراش.
داداش.
خیلی خوب، این دفعه رو بردار داداش.
نون لواش فقط ماما لواش با آرم نارنجی.
بردار داداش.
مطمئنی؟ 1 2 1 2.
Vous êtes sûr?
Are you sure?
واقعا مطمئنی؟
آیا مطمئنید که حساب‌های سرمایه‌گذاری از جمله قراردادهای انویتی که به تازگی امضا کرده اید یا به زودی امضا می‌کنید واقعاً به نفع شماست؟
مطمئنید؟
آیا مطمئنید که کارشناس مالی شما نکات مهم مثل ریسک و هزینه‌های پنهان این قرارداد را کاملاً برای شما توضیح داده است؟
مطمئنید؟
برای اطمینان از درستی انتخاب خود، قبل از آنکه احتمالاً در یک قرارداد زیانبار سرمایه‌گذاری با جریمه‌های سنگین گرفتار شوید، با من فرانکلین مهری، Certified Financial Planner Practitioner برای Second Opinion تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com.
سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services ارائه می‌شود. Member of FINRA and SIPC.
California License Number OC71568.
مطمئنی؟
قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
یه جور بگو خب.
با ما ازدواج میکنی؟
اواری چه زودتر نگفتی؟
ایله خورم نشد خب.
حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
نه ولیک ما هم 70 نفر.
چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم
ولیک کنجا
سر خونه زندگیمون.
حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز بفرمایید.
آقای دکتر راجب دارو صحبت کردیم، من اینجا که دکتر رفتم بهشون گفتم که من استرس خیلی زیادی دارم، بعد کنترل کردنش برام سخته، تقریبا 10 تا 15 دقیقه برام کاملا زمان میبره تا بتونم این استرس رو کنترلش کنم. بعد گفتن که نه داروی نیاز نداری چون که هنوز به اون حدی نرسیدی که ما بتونیم برات دارو تجویز کنیم.
آخه این که نظر یک نفر عزیز که معنی نداره. اولا من نمیدونم حالا شما استراب دارید یا استرس. ببینید عزیز، شما توی سن بدی آمدید به مهاجرت، اونم به کشوری مثل سوئد. یعنی 15 سالتون بوده دیگه، درسته؟
بله.
خب ببینید، حالا ورود شما به سوئد همراه است با اینکه حالا زبان سوئدی که من فکر نمی‌کنم می‌دونستید، احتمالاً انگلیسی می‌دونستید، بله خب به هر حال مردمی هستن خوب ولی متفاوت. این مورد اول. دوم، ماجرا استراب و استرس شما یکم باید نگاه کرد که از کجا میاد و اصلا چه معنی داره. اگه بهتون بگم تو دو سه دقیقه، چون خوشبختانه توانشو دارید، به من بگید مقصود شما از استرس چیه؟ یعنی چه جوری این رو حس میکنید، احساس میکنید؟ یا مثلا ظرف هفته گذشته کی زیر اون فشار استرس یا فشار روانی اجتماعی بودید؟
آقای دکتر، من بیشتر دست و پام سرد میشه، تپش قلب خیلی بالایی دارم، احساس میکنم نفس کشیدم برام خیلی سخت.
خب این که انگزایتی از زمین که استرس نیست. اینا که بایه های ارتام، یعنی چی؟ از چه چیزی، چه خطری شما رو تهدید میکنی؟ مثلا چی کار داری میکنی که احتمالا اینقدر حال بدی پیدا میکنی؟
توی تصمیم گیری مثلا من همیشه دو دلم، توی دو رایی
خب هم خب برام دو دلی. چرا داری باید تصمیم این ببین تو تصمیم میخوای بگیری این یا اون؟ دو تاشون اونقدر تفاوتی نداره. مثلا در برابر اگر چند تا تصمیم در زندگی صبح تا غروب یه دورش تصمیم نیستی، مگر بگیم خواهم برم رستوران این خوراک رو بخورم یا اون که ناراحتی نداره. ببین چرا در این داستان اگر چرا به من بگو ظرف یک سال گذشته شما چه تصمیم هایی باید میگرفتی که دورایی ها چی بود غیر از مسئله درسه؟
من توی خانواده بزرگ شدم که پدر من هیچ وقت مسئولیت که باید قبول میکرد و نمیکرد، برای همین بیشتر مسئولیت ها افتاد گردن خودم و مادرم. برای همین از 15 سالگی دیگه وقتی هم که مهاجرت کردیم اوضاعمون بدتر شد، یعنی مجبور بودیم که خودمون دوتا تصمیم بگیریم و منم با همین استرس و استراب بزرگ شدم و الان فکر میکنم که این یه قسمتی از زندگی من شده.
نه آخه من نمیگم تلاش کن نداری عزیزم، به من بگو یعنی چی تو شو فرض کن ظرف یک ماه گذشته در مقابل کدام دوراهی بودی که استرس داد، واسه چی کار کنی؟ چی بخری؟
بیشتر راجبه رشته تحصیلیم بود.
خب فقط یه دونه سواله ازم که 4 ساله داریش 3 ساله داریش، چرا یه چیز تأمین میدی عزیزم؟ ببین تو داری داستان درست میکنی، تازه این رشته نه اون رشته، حالا این حقوقش نمیدونم 5000 کرون اون که 7000 کرون، بیشتر از این یه نیست که فکر کنی وای چه خواهد شد که تو الان دست و باد یخ بزنه سر انتخابش. برای تازه انتخابت بین خوب و بهتره، انتخاب بین بد و بدتر که نیست. بینیم تو بنابراین یه زمینه هایی داری که باید روش کار بکنی، برای که خبرهاییه. تو الان میگی پدر من بیمسئولیت بود، خب بیمسئولیت بود، خب شما دوتا مسئولیت رو به دست گرفتی.
ولی در کل آقای دکتر یعنی که بخوام من راجع به هر چیزی تو زندگی بخوام تصمیم بگیرم، همیشه سر دوراهی هم و همیشه ترسی از شکست دارم.
تو شکست یعنی خب شخوردی کردی عزیز، اصلا اگر کسی اشتباه نکنه، اگر کسی شکست نخوره به درد هیچ چی نمیخوره. شکست پل پیروزی بعدی است. شما من بگو تو مسابقه عزیز من تو مسابقه های فوتبال که 1000 نفر باز 1000 دفعه بازی میکنن 500 تا تیم میبازن، چیکار باید کنن؟ همه باید برن خودکشی کنن؟ هر وقت میری تو مسابقه یکی برنده است یکی بازنده، چیکار کنن تیم بازنده؟ شکست بخوری کیه؟ اعلام میکنن تو تمام رادیو تلویزیون های سوئد و همه به تو میخندن و میان مسخرت میکنن. شکست در چی خوردی؟ آخه چرا دنیا رو اینقدر بزرگ و وحشتناک از امسو سر یه رشته چرا اینقدر بازی در آوردی؟ میترسی از اینکه اگر این رشته چی؟ الان بگو.
میترسم میگن که اگر این رشته رو بخونم بعد من با معدل خیلی بالایی تونستم مقطع دبیرستان رو تموم کنم، برای همه خیلی راحت وارد دانشگاه شدم. همزمان من تونستم توی 6 تا دانشگاه ورودی بگیرم، از بین اونها یکیشو انتخاب کنم. من نمره های خوبی هم گرفتم توی همین رشته ای که الان دارم میخونم، ولی اینه که نگرانی اینو دارم میگم که اگه یه رشته دیگر رو بخونم تو اون موفق نشم چی میشه؟
یعنی چی میشه؟ هیچی، میری یه رشته دیگر رو میخونی. تو سوئد از گرسنگی میمیری؟ این چه دکومیت باز کرد؟
زمانو از دست
بدم. چه زمان بی خود از دست میده؟ انگار زمان مثلا مال توی از دست، هیچ زمانی از دست نمیده. من چی زمان رسته؟ این وحشت های بی خودی هم چی؟ زمان رو نمیخوام از دست بده، گور پدر زمان. مگر ما نوکر زمانیم؟ ما در زمان داریم زندگی میکنیم عزیز. ببین مطالعه‌ای که درباره خوشبختی شد چی گفت؟ گفت مشکل مردمان دنیا برای اینکه خوشبخت بشن دو چیزه. یکی مردمانن، یعنی همیشه میخوایم دیگران رو تحت تاثیر قرار بدیم، الان تو میخوایی همه فکر کنن که خوبی، و دوم زمان و مردمان. زمان یعنی چی؟ یعنی بیخوری در گذشته یا نگران آینده، خشمگین و غمگین از گذشته نگران آینده. دوم با زمان که همکنون باید ازش استفاده کنم لذت نمیبرم، نگرانم که در آیندهش میشه گور پدر آینده. من ها قضا دارم میخورم، نگران هستم که 5 سال دیگه 5 ماه دیگه 15 سال دیگه گرستم. آب مسخره بازی در بردی. آب دختر باهوشتر از این هستی که میخوری حرفای عجیب و غریب بزنی. آمدی اونجا خود تنها شدی تو دنیای تخیلاتت، پدرت هم اونگونه بوده، با مادر ای دوتا رو گفتید هم دیگه رو تحریک کردی. میفهمم از کجا داره میاد. یه جوری وانمود میکنی اینکار زمان از دست او بده.
آقای بزرگ، زمان... که این زمان برای من کافی نیست، یعنی من نمیخوام هیچ زمانی رو از دست بدم، برای همین همیشه نگرانم، بگم که این زمان نباید الکی،
حتما باید الکی بشه، حتما باید الکی بشه، حتما آدم باید وقت آزاد داشته باشه، هیچ کارم نکنه، حتما باید یه مقدار وقت چه الکی بگذارونه. من بچه هم وقتی میرفتن مدرسه حق نداشتن شنبه شنبه درس بخونه، قرار بوده بازی کنن، حتما الکی ازم کل زندگی الکی. تو چرا اینقدر جدی گرفتی؟ چی کار موی بکنی؟ همینی که چسبیدی بابات مسئول نبود.
ولی آقای دکتر من بیشتر، یعنی کل میدونم این اشتباهه، ولی خب کل اوقاتم و من همیشه صرف کتاب خوندن و درس خوندن و گذاشتم.
بیخور یعنی... بیخور تو رای منی تو این دنیا کتاب ها رو بریزی تو مغزه. من دو دفعه با معلم پسر کوچکم این دکتر فرید اولاکویی رفتن سراغش که به این بچه شون قد هومورک میدید، صبح تحویل شما میدیم سال سه برش بگیریم، ولیشون کنی نمیدن زندگی کنن، نمیدن کتاب بخونن. او تو میخوایی به جنگ کی بری؟ میخوایی کجا اعلان چی بدی؟ من نمیگم کتاب نخون، بری در آرامش و راحتی، بعدم نخونی هم نخونی، بعدم اوقاتت گذشت گذشت، مثلا چی میشه؟ من فکر کنم 28 ساله دی.
یه مشکل دیگه هم که دارم اینه، من وقتی یه کاری رو شروع میکنم حتما باید اون سری تموم بشه، حتما باید اون نتیجه من خیلی سری برسم، یعنی انتظار کشیدن برای من مثل مرگ میمونه، یعنی
خب بیخود با چیکارت کنم؟ تو برگشتی برگشتی من میگی موچای خونه من مارم، من چیکارت کنم؟ انتظار کشیدن برای من مثل مرگ، بعد تو پلاچ من یه چیزی بخوام با زود تموم کنم، چرا که چی بشه که بعد برم دوباره یه چیز دیگه باز شروع کنم، بعد یه چیز دیگه رو شروع کنم. عزیزم کسی که تو رو بار آورده بعد بار آوردن یه چیزایی هم تو برای خودت درست کردی، بعدم همینجوری داری شعار میدی، تو حرفایی که میزنی رو میفهمم عزیز همش غلطه. انتظار کشته میم عزیز من، لطفاً وقت تو تلف، لطفاً برو تو خیابون بگرد، لطفاً بشین یه فیلم چرت و پرت ببین، دست از این بازی بردار که من نباید وقت تلف. اصلا یعنی چی؟ ما اومدیم تو این دنیا چی کار کنیم عزیز؟ اگه تو این دنیا به اندازه که هوا هست عزا بود، مطمئن بود هیچ کس کار نمی کرد، کتاب هم کسی نمی خوند. ما اومدیم دیدیم اینجا نیازمندیم، اگر احتیاجاتمون برآورده نکنیم درد می کشیم و می میریم، دفتیم دنبال احتیاجات، وقتی دفتیم دنبال احتیاجات گفتن اگر یه علمی داشته باشی راحت تر میتونی احتیاجات رو برآورده کنی، رفتیم دنبالش، همه این بازی از اونجا شروع شد. ای خدا عقلش میرسید به اندازه هوا قضا هم میداد راحت همه اینجا میچریدیم. میبینی تفاوت من با تو چیه؟ هیچی، دست از این مسخره بازی و چفت و پرت، هر حرفی به خودت میزنی یقه خودت محکم بگی. انتظار برای من مانند مرگ است، من نمیخوام زمان رو از دست بدم. تو با بد کسی حرف میزنی دختر، اصلا این چیزا برای من معنا نداره. تو اومدی اینجا خوب زندگی کنی، اگه خوب و خوشی کار درسته، اگر نه نه، از راه غلط و بد نه. برای ما تو دنیا هستیم، اومدن به من تو میگن 8 ساعت کار کن، 8 ساعت هم نیازهای فیزیکی مثل خواب و اینا، 8 ساعت هم برو خوش باش. خب تو نمیخوای؟ تو میخوای نه تنها 8 ساعت دوم هم باز فکر کنی و کار کنی، شبا میخوای تازه با ناراحتی بخوابی. بعدم الان بند کردی که من درباره رشته تحصیلی، رشته تحصیلی بین اینا جونه، برای تو از عهدهش برمیازم. دختر باهوشی هستی، دختر توانا هستی، بی خودی برای خودت موضوع رو مشکل نکن. من دارم به تو میگم بیا بریم با هم بیرون، نمیایی. بعد میگم کجایی؟ میگی وسط را. معلوم شده که با پاد نمیخوای بیای، خود با دستات بیای. من چیکارت کنم؟ ای بالانس میزنی تو هوا با دستات دقیق میخوری زمین، دو مرتبه میری بالا، دوباره یه قدم میای جلو. خب دختر با پا بیا. برامان اگر رشتت ایناست همین، اگر بین این ستا زمین عزیز برای تو توانایی، هر رشتهی بخوای میتونی بخونی، دکترم بشی. فقط امیدوارم استراب و استرس رو بذاری کنار، گور پدرش. من ببین عزیز، من کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد، شد شد، نشد نشد. ای نمیکی بگیده خیلی سختی نیست، سخت سخت به تو، سخت کاره توی که سخته، اینقدر کیف داره آدم شد شد نشد نشد.
خب خیلی آدم محتاط کاریم،
برای من
کاملا شبیه یه ریسک میمونه.
آها هیچ، خب بمونه چی بشه؟ آخه تو که نمیتونی هی برچسب بزنی رو خود، محتاطی بی خود، محتاط مثل اینکه یه پاشو بهم داره او نکنه اون یکی نیاد جلو اون دفعه بخورن زمین، پس حالا دومی رو او خب الحمدلله دومی هم بود. خب حالا چیکار کنیم؟ این یکی باز بریم جلو، ببریم جلو، چقدر ببریم بالا؟ 5 سانتی متر؟ نه یه ذره بیشتر، ببریم جلوتر. گذر خودی دیگه،
خب چیکار کنم که یعنی اینقدر محتاط؟
دست از این مسخره بازی پرت و پلاها رو به خودت نگو، از خودم نشو، تو به یک کسی دیگه بهت میخنده. من به تو بگم بیا بریم مثلا بگردیم، بریم مال بگردیم، بیا بریم این برون بر، بگیم من نمیخوام وقتم رو تلف کنم، خب به کتک خوردی از من میچه. زندگی کن دختر، زندگی کن، همه اینام توش میتونه باشه. حالا اگر فکر کنی هنوز حرفی داری، من در 12 دقیقه وقت دارم، قسمت آخرم بدم به تو با هم صحبت کن، ولی خب غیر از کتکاری ها خیلی خب بمون، برای اولین بار حرف حسابی بزن به الا کتک میخوری. اوکی روی خب باش شنگانش بعد از چند پیام بابا باش.
Kajabi John, your exclusive real estate resource. 888-656-5657. 888-656-5657.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه‌ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستان شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم he knows what he's talking about. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تاثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818-80-80-88 818-80-80-88 مصریانیلا.com.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن. یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟ کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
خلبم
حبیب، شونه هاشو به مال
دوتا بزن تو گوششوش میان.
آب قند آقا، فقط آب قند.
آب قند چیه؟ کمرشو شل کن پاشو بده بالا.
صد بار گفتم هی جله این نگین آیارس، این حساسیت داره، سکته میکنه میمیره ها.
آیا به آیارس یا بورد آف ایکوالیزیشن بدهکارید؟ آدیت شده اید؟ آیا آیارس به خاطر سیلز تکس و یا اینکام تکس بر روی اموال و درآمد شما لین گذاشته است؟ متخصصین تکس رزولوشن پلاس بدهی شما را از $10,000 به فقط چند هزار دلار یا صفر کاهش داده و شما را از چنگ آیارس نجات میدهند. با تکس رزولوشن پلاس تماس بگیرید. تلفن 866-900-9001 866-900-9001 taxresolutionplus.com.
حبیب شونه هاشو به ما.
رستوران بهار میشن ویهو گوغا به پا کرده.
بانکت روم و داینینگ رومش رو ریمادل کرده که فقط میخوای یه ساعت نگاش کنه. حالا نمیتونی بری؟ خونه ای؟ مهمون داری؟ نو پرابلم. بهار سرویس کیترینگ کامل داره. از دلیوری و ستاپ گرفته تا سرور و بقیه مخلفاتش. حالا میگی از کباب و خورش خسته شدم؟ اونم نو پرابلم. بهار انواع و اقسام خوراکای خوشمزه محلی و متنوع داره. لس آنجلس تا اورنج کانتی تا سان دیگو رو سرویس میده. تلفنش 949 340 1011. رستوران بهار میشن ویهو. بهار تش آر داره، آر مثل رابرت.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly. آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان، ویلکن پای آقا رو، گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید: علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه‌ها، کیس های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی، تلفن 949-868-86-86، 949-868-86-86، گروه حقوقی قاسمی، قاسمی-لاگروپ.com.
گاز گاز، بلکن پای آقا رو.
شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من راجع به موضوع دیگه هم میخواستم با شما صحبت کنم. من یه تقریبا 6 یا 7 ماهی میشه با یه آقایی آشنا شدم. این آقا 35 سالشه ولی یه زندگی قبلی داشته، یعنی طلاق گرفته.
کجایی هست؟
ایرانی.
چه مدتی سوئد هست؟
ایشون تقریبا 20 سالی میشه اینجا زندگی کرده.
و 35 سالش، چی خونده، چه میکنه؟
پرستاری خونده و تو بیمارستان کار میکنه.
خب اون وقت ازدواج با ایرانی کرده یا غیر ایرانی؟
نه، ازدواجشون با ایرانی بوده.
خب اون وقت فرزند چی گفتی دارن؟
3 تا فرزند داره که 1 هفته پیش خودشونه و 1 هفته هم پیش زن سابقشون زندگی میکنه.
خب فرد مناسبی برای تو نیستن عزیز. تو چجوری میخوای با شرایط و وضعیتی داری بری حالا مادر 3 تا بچه بشی، اونم مادر یه درمیون؟
آقای دکتر، اوائل که ما آشنا شدیم من خیلی این آقا رو رد کردم، گفتم که اصلا امکان نداره به خاطر که شما 3 فرزند دارین و 1 هفته پیش شما خب مسئولیت داره. ولی این آقا خیلی اصرار کردم به آشنایی و اینطوری شد که ما
خب بیخود کاری رو که نباید شروع کنی، نباید تموم کنی، نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، درست نیست تموم کنی، نباید شروع کنی. برای چه وارد شد؟ ایشون اصرار کردن به تو چه مربوطه؟ من اگر اصرار کردم به این که ماشینت رو نصف قیمت بفروش، چون 3 دفعه اصرار کردم تو باید بفروشی؟ و این که بهانه است بیخود. برای تو میخوای بری مسئولیت چی رو پیدا کنی؟ برای چی میخوای همچین باری رو خودت بذاری؟ من شناختی از ایشون ندارم. اولا فاصله سنیتون زیاده، بعد از اون ایشون 3 تا بچه دارن از همسر ایرانی، 1 هفته با مادرش، 1 هفته با تو. اون 1 هفته ای که با تو نیستن تازه مسئله مشکلاتت بیشتر خواهد فرسته به 1 هفته ای که اونا بیان. چه کار کنی؟ تو رفتوری خدمات اجتماعی بخونی، خب پس پیدا کردی که تو که خوشبختانه اینجا شغلت رو انتخاب کردی. به تو چه مربوطه؟ بزرگ کردن 3 تا بچه. بچه ها چند ساله هستن؟
10 ساله و 9 ساله و 6 ساله.
واقعا اصلا فکرشو هم نکن. برای که این کار یه مسئولیت، مسئولیتی پذیرفتنه، اونم تازه 1 هفته در میون که بچه های وقت تو نیستن و صبح به زودی زود تو با هر 3 تای اونا مسئله پیدا میکنی. تازه اگر مادرشون نهایت همکاری رو بکنی که معمولا نمیکنه. ولی هر اتفاقی هم بیفته و بچه ها مسئله پیدا کنه میندازه گردن شما، که وقتی برای شما بودن این بدآموزی ها رو پیدا کردن، این کاری کردن، اون کاری کردن، که چه توضیح داری تو برای چی میخوای؟ حالا یه دفعه ببین عزیز، تو اولین حرفی که زدی من باید پیام رو میگرفتم که پدر من غیر مسئوله. تو میدونی مسئولیت مثل درجه حرارت بدنه، یعنی 37ش درسته به اندازه، 27ش میکشه، 47ش هم میکشه. پدر تو غیر مسئول بوده، مسئولیت کمتری داشته، تو هم درست عکسش. حالا میخوای با پذیرفتن نقش مادری برای 3 بچه‌ای که تازه هفته یه روزم با تو یه درمیون هستن، میخوای زنی که تمام زندگی تو به هم میرسه. اون زمانی که با تو هستن یه دن زندگی داری، وقتی نیستن یه زندگی داری. بعدم همه مشکلات وقتی اینا یه ذره برسن به 13 14 15 سال خود دختره و پسرای سوئدی رو ببین چه خبر است. تو چجوری میخوای از عهده مسائل اونا بر بیاری؟ بعدم در حالی که اصلا هیچ حقی نداری و اتوریتی نداری. تو چی کاری؟ تو این میگی میخوام برم خدمتکار بشم، میفهمم.
آقای دوزو، این آقایی که باش آشنا شدم راجع به این چیز وقتی صحبت کردیم گفت هیچ مسئولیتی رو نیاز نیست تو قبول کنی.
آقای یعنی چی هیچ مسئولیتی؟ از صبح بچه ها با دولنشان با صبحونه بخورن، لباسشون درشون بره بیان، مسئله مسئولیت نیست. من تو خونم 3 مهمون باشن که اصلا با من کاری نداره، تو اتاقای مختلف هم میان میرم، تمام مدت معذبم، اصلا حرفم من نمیزنه. مسئولیت قبول نکنی چه رو خودتو هر چی گول میزنی؟ چه مسئولیت؟ مسئولیت یعنی چی؟ بچه ها میخوان برن دوستشون بیاد چیکار کنه؟ دوستشون آمده با هم دعوا کردن، همینجوری میگیری میشینی دعوا کردن، میگه گرسنمه، میگه به من چه؟ چی داری میگی دکتر؟ تو یه دفعه چرا زدی به صحرای تخیلات بیمارگونه؟ اصلا تو رفتن اونجا یعنی اعلان کردی من میخوام کتفت باشم، حتی پرستارم نه.
یعنی کاملا اشتباهه؟
100% اشتباهه. یعنی اصلا اشتباه نیست، چون تو وارد یه رابطه‌ای میشی که از صبح تا غروب درد سر گرفتاری. دو تا پدر و مادر هستن، بچه‌ها رو نیست کردن، یه هفته اینجا یه هفته با اون، هیچ کدومشون قرار نیست درگیر یه ازدواج و رابطه‌ای بشن. ولی از طرف دیگه تو صاحب فرزندی هم نمیتونی بشی. بچه چهارم که نمیتونی راه بندازید اینجا. و یا پنجم. اصلا باور نمی کنم
تفاوت سنی با چقدر باشه؟ یعنی
تفاوت سنی مسئله من نیست، برای جورو باره بهانه می گردی عزیز من. مشکلی ما 195 روش 3 بچه هم، من که می گفت سنتون فاصله زیاده ولی نه اونقدر که مسئله باشه. من مشکلم تفاوت سنی نیست، چرا خود تو گول می زنی دختر؟ من دارم به تو میگم پایین آدم رو بریدن، تو به جایی که بگی این آدم یه پا نداره، میگه ای بابا آدم کفش میخره، بعد اون یه لنگش رو چیکار کنه؟ ای با این مشکل ما یه لنگه کفشه؟ مشکل ما بریدن این پایه. تو چرا میخوای مسئولیت قبول کنی؟ و چرا قراره تحت تأثیر حرفای یه آدم و اصرار یه آدم قرار بگی؟ ایشون به نظر من اگر مهربونی و محبت تو هرگز نما تو رو درگیر میکرد.
آقای دوزی یه رفتاری رو نشون داد، رفتاری رو نشون داد که آدم، یعنی من فکر کردم گفتم آره بهتر از این نیست.
یعنی چی بهتر از این؟ چرا اولا با زنی صحبت کردی که چرا این بهتر از این نیست؟ برای چه جا بهتر از این نیست؟ به چه مناسبت؟ از کجا در اومد؟ بله رفتار رو نشون داد، من اگر اومدم در خدمت شما دولا و راست شدم، نشون میده رفتار خوبی داشتم و به شما نهایت احترام رو گذاشتم. چی داری چرت و پرت بگی دختر؟ چون یه دفعه عقلت پرید؟ مادر نظرش چی؟
ایشون مادرم نظرش منفی میگه همچین چیزی میشه به خاطر
که خب راست میگه
چون تا فرزن یعنی مسئول.
عزیزم تو اصلا میفهمی یه دونه بچه هم نمیتونی دفاع کنی؟ بعدم تازه نمیتونی بچه خودتو داشته باشی. تو نگو میخوای با 5 بچه در سوئد زندگی کنی، دو تا خودت بیاری رو اونا، بعد فکر کنی کی میتونه این روابطو تنظیم کنه؟ یعنی اشتباه محض عزیز. ایشون هم قرار نیست تو رو درگیر کنن، برای که بعدن گرفتار میشه، تو از پا در میای با این زمینه استراب و استرسی که داری، تو افسردگی میافتی بلند نمیشی، بعدن فکر خودکشی به سرت میزنه. اصلا جایی نداری عزیز، اصلا ایشون هم نباید تو رو اصرار بکنه بیاره تو این همچین معرکه.
بله، ولی اصرار اول خیلی از خودشون بود. خب این نهایت تقریبا یک خب. هفته مداوم و پشت سر هم
خب چه اهمیتی داره عزیزم؟ تو اصلا داری منو کاملا مایوس میکنی. یکی بیاد بگه خونه تو $1,000,000 میارزه، بیا به من 500 تا بده، ولی یه هفته 20 دفعه تلفن کنی من میگه خب بیا بیار. آخه چه ارتباطی داره؟ تازه اون بیشتر نشون میده اوضاع بده وقتی کسی بی خودی اصرار میکنه. چرا فکر تو براش بهترینی؟ و به نظر من انصاف نیست که ایشون بخواد شما رو بیاره تو این زندگی، برای که تو پژمرده میشی از پا در میای.
این رابطه رو تمامش کنم
بدون تردید اصلا معنی نمیشه. ببین عزیز، مواردیست که من حتی با یکی دوتا بچه اونم با تابجو بین که یه هفته اینجا یه هفته اونجا هم توی کشور خارجی اصلا باورم نمیشه تو رو اصلا. بعدم برگردی کس بگی تو هیچ مسئولیتی نداری، درست است که بگی تو هیچ وقت قرار نیست با اینا حرف بزنی مثلا. ای اونو میگفت منطقی تر بود، شما آدم میتونه با بچه ها حرف نزن، هنی که مسئولیت نداری. چطور نداری؟ تمام مدت مسئولیت. برحال مواظب خودت باش، منم با آخر وقتم رسیدم. خوشحال نشدم از آنچه شنیدم، ولی لطفاً باهوش‌تر عاقل‌تر از این باش، بی خودی هم بازی در نیار، به چیزایی بچسب. گفتم مثال پا رو یادت نره، من دارم به پای بریده اشاره میکنم، دنبال مشکل کفش نرو. مواظب خودت باش. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی، ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
میخوام برم شکارچی کباب، از این گوشتای کباب و جوجه کباب مارینیت شده با یه 5-6 پوند مایه کباب کوبیده. وای چه کوبیده ای. بگیرم و رو بچه خبر کنم باربیکیو کنیم بزنیم به بدن. جان مایه کوبیده بیشتر بگیرم.
ای به چشم.
شکارچی کباب وست بود، مایه کباب کوبیده هر پوند $12 و جوجه کباب هر پوند $8. شکارچی کباب وست بود.
یه چیز دیگه است.
2029 وست بود بولوار،
310-47-40-372 310-47-40-372.
ما گوش نمونیم.
با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از institutional money managers استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت $1,000,000 میشه $100,000، تو 10 سال میشه $1,000,000. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
خرید و فروش عالی با مهندس امین والی 310-3011 310-3011 امین والی aminvali.com aminvali.com.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان. حرکت جمعه 31 می از بندر سان پیدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.